الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكاظمين سيما بقية الله في الأراضين يوحي عن رب العالمين لسراب مرجمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الجهل وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسنت بذاتي شوية. نو پاسخنامه رو نیدی؟ خب هر تو پاسخنامه نوشتم بخونید، اگه باز مشکلی بود من توجیه بیشتری بدم. سه چهار تا استشهاد که از اونجا میشد، دو سه استشهاد دیگه هم از اول دارم، یا تو پاسخنامه کامل نوشته بودم اونجا. حالا پاسخنامه رو ببینید، اگه باز سوالی بود یه درستی جواب میدم. روشن بود جواب. بحث ما در مورد مواردی بود که آیا خیار عید رو توضیح دادیم، موارد ثبوت خیار عید رو گفتیم و توضیح دادیم که آیا در خیار عید فرض بر اینه که حکم بر اینه که تا زمانی که تصرف در مال نکرده، تصرف مغیر نکرده، مشتری مخیر بین ود و عرش. بعد از اینکه تصرف کرد منتقل می شود و منحصر می شود در عرش، یا در فرض اول اصلا حق تقاضای عرش ندارد و فقط می تواند رد کند. اگر تصرف کرد که رد ممتنع شد منتقل می شود به عرش. بگفتیم دلیلی نداریم که در فرض اول مشتری بتواند عرش رو هم بگیره. بحثش گذشت. بفرمایید. چی؟ چرا کرده؟ خب جوابش نگفتیم؟ خب قرار بود فکر کنید جوابش بیاری که جی. خب بفرمه چیزی نهی پیدا نه؟ خب پس من رو فکرم نکردید دیگه، وقت بذارید یا فکر بکنید چیزی رو در میاد یا نه. خب بحث داری بود که آیا در موارد شک بین رد و در موارد خودشون فهمودن در بعض موارد خیار عید ساقطه. گفتن که ویت خطان یعنی چه وقت که از مال علم بالعیب اول براءه من العیوب. اینا ها به لحاظ دلیلی خیلی روشن حرکتی علم داره به عیب، بعد خودش با علم به عیب میره اقدام میکنه. اگر ما اطلاقات لفظی داشته باشیم و برای ثبوت خیار عیب به اطلاقات لفظی تمسک کرده باشیم، برای خروج فرض خودمون از اطلاقات لفظی باید انصراف برای دلیل درست کنیم. بگیم دلیل منصرف است از فرضی که فرض عالم به عیبه. روایت داره در فرضی رو میگیره که بر فرض ضرری وارد شده. امام علیه السلام میخوان با ثبوت خیار عیب ضرر اون فردی که ضرر دیده رو جبران کنن، ولی کسی که خودش عالم به این عمله و خودش اقدام کرده بر این عمل، دیگه نمیشه گفتش که از طرف مقابل برای یه ضرری وارد شده. خودش اقدام کرده عرفاً ضرری وارد نشده، میدونسته این مال معیوب، رفته معیوب رو خریده. مثل کسی که یه جوری میوه‌ای گذاشته که میوه‌ها لک داره، یه کسی میاد میگه آقا میوه‌ها رو من بفروش، میگه اینا لک داره، میگه اب نداره بده. یه بعد فردا بیاد بگه آقا این میوه‌ها معیوب، من ضرر کردم. اگر به دلیل لفظی تمسک می‌کردیم باید به وسیله انصراف و اینها مطلب رو تمام می‌کردیم، یا دلیل مخصص پیدا می‌کردیم، یا اگر دلیل مخصص نداشتیم انصراف پیدا می‌کردیم. که هم انصراف اینجا قابل ادعای، هم اصلا خدمت شما برای تخصیص هم دلیل داریم. روایتی داشتیم که بله ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون و عبار لم یتبرع الیه و لم یبین له، که هر دو تا قید در روایت آمده، هم تبری آمده هم عدم بیان آمده. پس معلوم می شود از لم یتبرع الیه معلوم می شود که پس اگر این تبرع من دیگه اصلا خدمت شما، اگر اون بایه از این تبری جسته باشه دیگه مشکلی نداره، این خیار ثابت نیست، یا اگر براش بیان شده باشه دیگه این خیار برای ثابت نیست. خب پس اگر ما به اطلاقات لفظی تمسک میکردیم، هم دلیل لفظی مخصص داشتیم، هم اگر دلیل لفظی مخصص نداشتیم، میتونستیم روی اون اطلاقات انصراف دارن از فرض علم و از فرض بیان، چون ظاهر این ادله این که بیان یک فسحه، یک رخصتی، یک مجالی باستن برای کسی که ضرر دیده و کسی که خودش عالمه به عیبه یا عیب براش بیان شده یا تبری جسته شده، خودش میدونسته که در چه فرضی داره اقدام میکنه. به تعبیر دیگه بنای معامله بر صحت، پس بنابراین اگر کسی عیبی دید در معامله جنس معیوب جیبش آمد، باید این حق رو براش بذاریم که بتونه معامله رو فسخ بکنه. ولی کسی که بنای معاملش بر صحت نبوده یا عالم به عیب بوده، پس بنابراین بوده که این جنس معیوب رو میخره، یا از همه اول آقای بایه فروشنده بی آقا گفته، یا مشتری وقتی ثمن رو داشته به بایه میداده اینو گفته که آقا من نسبت به عیب هیچ وظیفه‌ای ندارم، پس بنای بر صحت نیست از اول ابتدای معامله. خب به این صورت خیالی وجود ندارد و ادله منصرف از این فرض است. ولی خب نکته اینا همش خارج از بحث، همش نفات اضافی، آیه ایلوانی به این نپرداختن. چرا؟ به خاطر اینکه از ابتدا دلیل آیه ایلوانی روایات نبود، ایشون به فکر شرط ضمنی، به نظریه شرط ضمنی تمسک کردن. و خب مشخصه که اگر ما بخوایم بریم شرط ضمنی، شرط ضمنی شرط عقلایی است. وقتی میریم به سیره عقلا رجوع میکنیم، میبینیم شرط ضمنی شامل مواردی که علم دارن یا مواردی که تبری جسته باشن نمیشود. به همین تقریبی که عرض کردم، چون عقلا فکر شرط ضمنی رو از اینجا آوردن که آقا بنای بر معامله که طرفین در معامله ضرر نکنن، بنای معامله بر صحته. و عقلا میگن خب اگر یه معامله از ابتدا بناش بر صحت نبود، فرد عالم به عیب بود یا تبری جسته بود، خب یه تفاوتی بین این دو تا البته هست. فرق بین موارد علم به عیب و فرق موارد تبری در اینه که در تبری از تمام عیوب ممکنه تبری بجوید، لذا هر مقدار عیب که در جنس پیدا بشود اگر فرق ندارد. ولی در مواد علم ممکنه به یک عیب خاصی فقط علم داشته باشه. مثلا دارم میگم یه ماشین شما میرید بخرید، میگه آقا این ماشین مثلا اصلا خدمت شما سه کار میکنه، شماش خرابه باید شماش عوض کنید. شما میرید و شمار عوض کنید، میبینید مثلا یه مشکل دیگه هم داره، مثلا یکی از قطعات دیگه داخل موتور هم مشکل داره. نسبت به او عیب اولی شما حق فرق ندارید، نسبت به عیب دوم حق فرق دارید. اما سقوط الرد و العرش حالت العلم او البراءه فلقصور فکرت شرط ضمنی و النصوص المتقدمه عن الشمول لمثل ذلك. این که رد و عرش در حالت علم یا در حالت این که براءت جسته باشن از عیب ساقط می شود، به خاطر اینه که دلیل ما فطرت و نظریه شرط ضمنی بود، چون نظریه شرط ضمنی که قاصر از این فرض شامل بشه. ایشون مثل من نصوص متقدمه هم قاصر از فرضه، دیگه توضیح ندادن. از خارج عرض کردم که نصوص متقدمه هم به خاطر این که در بعضی از نصوص فرض و تخصیص دادن نسبت به موارد عدم بیان و عدم تبری، و هم این که از ابتدا ممکنه ادعا بکنیم که اگر این تخصیص هم وجود نداشت، خود ادله هم انصراف دارن از این که نسبت به این فرض ها شامل بشن. و اما انه لا فوریت فی الخیار المذکور، اینو گفتن خیار علم خیار فوری نیست، برخلاف برخی از خیارهای قبل گفتن فوریه. فذلک واضحون به نسبت ایل رد، ایشون میفرماین که خب در مواردی که میخواد رد بکنه مال رو، ایشون قائلن که در شرط ضمنی که به ذهن ما میریم رجوع میکنیم، ببینیم فوریت در اعمال خیار درش شرط نشده است، به خاطر که اصل رد که بر اساس فکرت ضمنی درست کرده بودن. حالا این به نظرم میرسه که یه مقداری تقریر کردنش خیلی راحت نیست. علتش هم اینه که مثل بقیه موارد میگن وقتی شما عالم به عیب شدی، نمیشه که این مال دست 3 ماه 4 ماه 5 ماه نگه داری. اگه میبینی این مال به درد نمیخوره و قصد رد داری، سریع باید یه مال رد بکنی، به خاطر اینکه این خیار عیب یه از اون خدمت شما یه حدیه، یه فتحیه، یه مجالیه برای اون طرفی که مال معیب الان دستشه برای که بتونه احقاق حق خودش رو بکنه، ولی نباید به مقداری باشه که بتونه به طرف مقابل هم ضرر بزنه. چون شما بعد از 6 ماه دوباره برداری همون ماشین معیوب رو به وسیله معروف رو بدی، بگی آقا عین پولمو پس بده، تو این مدت مال پیش خودت بدون دلیل نگهداری، عرفاً این یک وقتی عالم به عیب شدی، زمانی که عالم به عیب نیست اب نداره، ولی عالم به عیب شدی میگه اب نداره، حالا این ماشین معیوب همین گوشه خونه ما باشه، دو سال دیگه بدیم ردش میکنیم. نباید به فرضی باشه که حق طرف مقابل از این وسط افقاط بشه. رفاقت اگه میخواد معامله رو از وقتی شنید امضا بکنه امضا کنه، اگه نمیتونه امضا کنه باید رد کنه. من الان خیلی نمیدونم که این که ایشون میفرماین شرط ضمنی فوریت در اعمال خیار درش عقد نشده، به نظر میسه چرا او فوریت به معنای لحظه اول آره، ولی اگر اینقدر که ای اهمالش بخواد باعث بشه که حق طرف مقابل تضییع بشه، معلوم نیست این مقدار فرد حق داشته باشد برای اعمال خیار. اما به نسبت الى العرش و عدم فوریته مقتضی اطلاق صحیحه زراره، نسبت به عرش میگن آقا ما به صحیحه زراره از آخر تمسک گفتیم دیگه، اونجا حضرت فرمودن ایه ما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون و ایبال لم یتبرع الیه و لم یبین له و احدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک الدا انه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الدا و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به. این روایت جا اطلاق داره. نسبت به عرش گرفتن به نظر میسه اطلاق هم صحیحه، حتی در شرط ضمنی هم اگه میخواستیم تمسک کنیم همه اطلاق بود، چون شما ضرر به طرف مقابل نمیخوای بزنی، مال رو نمیخوای رد کنی یا آقا مالش رو بگیری میخواد بفروشه صحیح تر بفروشه، اینجا شما ازش مالی رو طلب دارید، مثلا اختلاف قیمت یه مبلغیه دیگه، اختلاف قیمت صحیح و معیب رو حساب میکنی نسبت به اون ثمنی که دادی، هر چی دیرتر بری خودت ضرر کردی، یعنی ممکنه ارزش پول پایین بیاد. مثلا شما یه جنس رو مثلا ماشین که 10 میلیون تومان خریدی، عیبی در ماشین هست که 1/10 اختلاف قیمتشه، خب شما باید بری چقدر بگیری؟ باید بری 1 میلیون تومان از اون پول پس بگیری. خب امسال بگیری بهتر از سال آینده است، ولی اگه بعد از 30 سالم رفتی اقدام کردی اب نداره، به شما میدن به اون مقدار شما از آقا طلبکاری، ولی در مواد رد میگن آقا سریعتر رد کن که اون طرف بتونه با مالش استفاده بکنه، کاری بکنه، بفروشش، ممکنه کم کم اون مال از ارزش بیفته. اما به نسبت الالعرض و عدم فوریته ای که گفتیم دیگه در مواد عرض فوری نیست، مقتضای اطلاق صحیحه زراره است. این کسی آمد گفتش که نه آقا اصلا این که شما آمدی گفتی درست نیست. چرا؟ یه اشکال اینجا ایوانی مطرح میکنن، این یه مقدار باید باز کنیم، در خیلی جاها کاربرد داره. شما نگاه بکنید، مثلا میخواید به اطلاق تمسک کنید، میگید آقا من شک دارم که در مورد روزه اگر کسی سیگار بکشه غبار قلیل روزه رو باطل میکنه یا نمیکنه. میگن نه باطل نمیکنه. میگه چرا؟ میگه چون آیه قرآن گفته کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، گفته روزه بگیرید، نگفته که روزه بگیرید و سیگار هم همراه اون نکشید. قید سیگار نکشیدن که در روزه عکس نکرده دیگه، پس معلوم میشود این جزء مثلا روزه نیست. آیا می شود به چنین اطلاقاتی تمسک کرد بعد آمد گفتش که مثلا این قید در این وجود ندارد؟ می فرماین نه. چرا؟ تو آیات قرآن شبه بیشتره، تو برخی از روایات هم این شبه هست. میگن ظاهر عموم آیات قرآن، مگه بعد از آیات خاصی در مقام تفصیل هست، و برخی از روایات اینه که اینها در مقام بیان اصل تشریع حکمن، در مقام بیان خصوصیات نیستن. خب میگید این حرف چه ثمره‌ای داره؟ حالا گوش کنید که یک مقدمه باید بگم تا یه بحث روشن بشه. ما وقتی میخواییم اثنا کنید، ما شمول رو در عبارات در روایت از دو راه میزنیم. این دو راه چیه؟ یا از راه عمومه یا از راه اطلاق. درسته؟ فرق عموم اطلاق در چیه؟ خب به تعبیر دقیق‌تر که آیه صدر آوردن، اگه حلقات یادتون باشه، احسن لفظی، یا به تعبیر دیگه ایجا آیه سر داشتن میگفتن دلالت عموم بر شمول احسن ایجابیه، ولی دلالت اطلاق بر شمول سلبیه. درست شد؟ خب ما برای اطلاق سلبی یه سری مقدمات آقایی میشینن. چی میگن؟ میگن باید مولا، به همون تعبیری که آیه سر گفتن میخوام استفاده کنم، میگن مولا در مقام بیان تمام قیود کلامش هست، هر آنچه در اراده جدیش در اون صورت ذهنیهی که میخواسته بیان بکنه، هر قیدی که در
اراده اون صورت ذهنیش بوده، مولا در مقام بیان تمام اون قیوده قید را بیان نکرده، پس در صورت ذهنی بگید نیست. درست شد؟ پس در جایی شما میتوانید به اطلاق تمسک کنید. مقدمه تمسک به اطلاق اینه که دو سه تا نکته میخواد. مولا در مقام بیان تمام قیود کلامش باشد، قید را بتواند بیان کند، بیان نکرده پس در قید وجود ندارد و کلام اطلاق دارد. پس بنابراین این ستا قیدی که الان ما گفتیم هر ستاشو در مقام باید احراز کنیم. مولا در مقام بیان باشد، بتواند بیان بکند، بیان نکرده است. یه موقعی هست اون قید اولی به هم میریزه، مثل مقامی که الان داریم بحث میکنیم، که اصلا مولا در مقام بیان خصوصیات صورت ذهنیه حکمی که در ذهنش هست، در مقام بیان خصوصیات نیست، در مقام بیان اصل تشریع حکمه. میخواد بگه آقا یه روزه در شریعت در جعل کردم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ولی اینکه آیا این روزه چه خصوصیاتی داره چه شرایطی داره، اصلا در مقام بیان نیستم. صلوا کما اصلی، یه نماز رو بر شما واجب کردم، ولی حالا این نمازی که میخواید بخونید با چه خصوصیاتی باشه در مقام بیان نیستم. باشه نسبت به قید اول، ممکنه مولا در مقام بیان باشد ولی نتواند قید رو بیان کند. حالا یه چند فرض داره، یکی به خاطر شرایط خاصی مثل شرایط تقیه نمیتونه قید رو بیان بکنه، یه فرضه که مثلا در مواد تقیه شما نمیتونه اطلاق گیری کنی، نمیتونه بگه امام اینجایی که مثلا هارون الرشید نوشته بود از امام سوال کردن در مورد مسئله حضرت مطلق جواب دادن. خب به خاطر اینکه مطلق مطابق نظر اهل سنت بوده، مقید مطابق نظر شیعه بوده، اگه حضرت میگفتن جان حضرت در خطر بوده، جان شیعیان در خطر بوده، لذا ممکنه حضرت به خاطر تقیه نتوانم قید رو بیان کنم. ممکنه به خاطر خصوصیات تقیه هم نباشه که حضرت قید رو بیان نمی کنن. نه، بیشتر به این خاطره که به خاطر مصلحت تدرج در احکام و خصوصیات فعلا بنای بیانش رو ندارن. یا از حالا این میشه همون فرض اول. فرض دیگه که حضرت نتونن بیان کنن اینه که حضرت لسانی برای بیان این قید برای افراد خاص نداشته باشن. مثلا لسان نداشته باشن، یا از باب این که استحالهی وجود دارد، مثلا آقای میگن اصل علم به حکم در موضوع حکم مستحیله. حالا اگر مولا خواست حکمشو مختص به عالمین کنه، خب نمیتونه فرض کنید باید بیان اول بگه پس نمیشه به اصلاحش تمثل کرد. یا میگن اصل قصد قربت در متعلق حکم مستحیله، یه استحاله عقلی وجود داره. حالا مولا اگر این قید رو میخواد در مقام بیان بیان کنه، یه استحاله وجود داره، خب نمیتونه قید رو بیان کنه. یه فرض دیگه اینه که من این رو قبول دارم بعضی از اساتیدمون هم قبول کردن، ولی بقیه توی کلاماتون نیست، ولی علالقاعده باید قبول کنه. من خیلی اساتیدم گفتم قبول نکردن. در جایی که مولا لسانی نسبت به اون مخاطبین برای بیانی خصوصیات نداره، من یه مثال میزنم، خوب گوش کنید که چی دارم میگم، میبازم خط نشه ها. من میگم شما میخواید به اهل الله البیت تمسک کنید، بگید بی اینترنتی با سایت مثلا جیمیل درسته، شما میخواید اطلاق گیری کنید ها. اگر بخواید اطلاق گیری کنید، فرض کنید که امام همچین بیگی رو قبول نداشتن، همین بیها، یعنی همه بیهای اینترنتی درست بوده، با بقیه سایت هم درست بوده، با بی سایت جیمیل درست نباشه، امام علیه السلام توی قید اهل الله البیت رو چجوری میتونستن عقد کنن؟ چه لسانی به چه لسانی میتونستن این رو بگن؟ شما نها کنید، نقطه همیه. من میگم سه تا قید داره، امام در مقام بیان است، امام بتواند بگوید و نگوید. خب پس امام باید بتواند بگوید. اگر امام در جای لسان نداره که این قید رو بزنه، نفرمایید که آقا ما از چه فرقی میکنه بین سایت جیمیل و بقیه سایت، هیچ فرقی نمیکنه. اب نداره، اگر شما این کار رو بکنید به اطلاق تمسک نکردی. به چی تمسک کردی؟ توضیحش گذشتی که چند هفته پیش شما اینجا الغای خصوصیت کردی، گفتید ما قد داریم خصوصیتی بین مثلا بی با اینترنت و غیر اینترنت وجود نداره، ما قد داریم خصوصی فرقی بین بی اینترنتی با سایت یاهو با سایت جیمیل مثلا وجود نداره، هیچ فرقی با هم نمی کنه. اگر این حرف رو بزنید به اطلاق تمسک نکردید، به الغای خصوصیت تمسک کردید، ما این قبول داریم. ولی در جایی که میخواید اطلاق لفظی بگیرید، روایت میگه که جز ما هیچ چیز دیگری مثلا این نجاست رو پاک نمی کنه، اگه فرض کنید که مثلا مایه های های شوینده امروزی پاس بکنه. و حضرت چجوری میخواستن با چه قیدی میخواستن این مایه های شوینده امروزی با این فرمولای جدید رو ازش نصب کنن استثناء بزنن؟ پس در مواردی که شما نمیتونید یه لسانی پیدا کنید که امام علیه السلام نسبت به لسان نتونه از نام خدمت شما نفع بکنه، در این موارد نمیشه به اطلاق تمسک کرد. نگید آقا اگه جوری بشه زیر پای همین اطلاقهای الان نسبت به این موضوعات مستحدثه خیلی از بین میره. اینا خیلی هاش تحت عنوان موضوعات قبل هست. شما چی ماشین داشته باشید که هواپیما داشته باشید تحت اطلاق مرکب قرار میگیره. لذا هر چی شما وسیله جدید درست بکنید همش مرکبه دیگه. پس بنابرای اونجا حضرت میتونستن با مرکب یا یه مرکب خاصی تخصیص بزنن. اولا که خیلی هاش اصلا عنوان داره، بعد هم خیلی هاش اصلا احتیاج نداریم به اطلاق گیری، اسمشو میذاریم اطلاق، ولی در واقع الهال خصوصیت میشه. ولی در مواردی که واقعا احتمال بدیم که حکم شامل یه فرد خاصی نمیشه، به اطلاق نمیشه تمسک کرد، چون امام علیه السلام باید بتواند بیان کنند. فرد تقیه یا فردی که لسان برای بیان قید وجود نداره، در این موارد نمیشه اطلاق گیری کرد. الان جناب آقای شهیدی اشکال رو پذیرفتن و من بارها دیدم که در بحث‌های خارجشون بر اساس همین هم نظر و فتوا میدن. ایشون میفرمایند که بله، این شبهه رو من با ایشون مطرح کردم و این شبهه است که آقا امام باید لسان داشته باشه برای بیان قید. این یک نکته. نکته سوم دیگه اینه که امام علیه السلام باید اون قید رو بیان نکرده باشد. اگر پس در جایی یه چیزی آمده ما یصلح للقرینی، یعنی آمده یه چیزی در کلام وجود داره، یه انصرافی وجود داره که احتمال میدیم امام علیه السلام به خاطر وجود اون انصراف ذهنی یا به خاطر وجود ما یصلح للقرینی به او اکتفا کرده باشن یا قدر متیقن در مقام تخاطب، اینا بحثاش میاد. اینا همه شرط سوم به هم میریزه. پس شرط اول امام در مقام بیان باشه، شرط دوم امام باید لسان داشته باشه برای بیان، شرط سوم امام بیان نکرده باشه. پس بحث هایی مثل بحث این که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، مایت لحال القرینیه در کلام وجود داره، که قدر متیقن خودش مصداق مایت لحال القرینیه هم میگیرن. مثل این که عرض کنم خدمت شما، یک کسی به شما میگه که مثلا دارم میگم ها، شما میگید که مثلا به شما یه پولی پدرتون میده میگید به گوش بگیرید دور میخوایم مثلا کباب درست کنید، درست شد؟ خب مشخصه دیگه که عرض کنم با گوش شطور که نمیخواد کباب درست کنه. شما نمیتونید بگید کلام اطلاق داره به خاطر مناسبات حکم موضوع یا قدر متیقنی که در مقام تخاطب وجود داره، شما نمیتونید به اطلاق کلام تمسک کنید. یا مثلا اگه یک کسی گفت زور این پولو بگیر برو آب گوش بگیر، برو نون بگیر، میخوایم زور برای آب گوش نون میخوایم، شما نمیتونید بگید آقا این لفظ اطلاق داره هر نونی، چون خب بعضی نونا ممکنه نون لواش بگیرید به درد خوردنشون غذا نخوره. و امثالهم که خیلی وقتا یه امری هست، ولی قدر متیقن در مقام تخاطب یا مناسبات حکم موضوع، اینا ممکنه بگیم امام علیه السلام یا اصلا مولایی که آمده امر کرده است یا هر کسی که متکلم بوده در مقام مقید مد نظرش بوده، ولی در مقام بیان قید به چه اکتفا کرده؟ به همین مناسبات، به همین قدر متیقنی که در مقام تخاطب هست، به خاطر اینها لفظ قید رو در کلام نیاورده. پس در این موارد نمیتونید احراز بکنید که مولا قید رو بیان نکرده. حالا اون مواردی که واقعا قرینه است و تغییره که خب قطعا اصلا میشه مقید، ولی اون جایی که صلاحیتشو داره با اینکه قرینه واضح هم نیست، یعنی محتمل القرینیه هست، اونجا ممکنه محتمل القرینیه هم بگیم اطلاق رو به هم میریزه. حالا اینا بحث خیلی مفصلی داره که هر کدوم چند جلسه بحث سر جای خودش خواهید خون. خواستم یه تصویر کلی از بحث بدم. شما باید هر ستا رو احراز کنیم. اول مولا در مقام بیانه، دوم مولا میتواند قید رو بیاورد، سوم مولا قید رو نیاورده. خب این دو تا بحث محل بحث ما نیست. اون شرط اول شما میفرمایید آقا مولا باید در مقام بیان تمام قید باشد. سوال از کجا احراز بکنیم که مولا در مقام بیان تمام قید است؟ میگن اصل این است که متکلمین وقتی در مقام صحبت هستن در مقام بیان تمام قیود کلامشون هست. پس ما در اطلاق لفظی در مقابل اطلاق مقامی که داره توضیح ندیدم گفتم؟ خب ایشالله یک جلسه اطلاق مقامی رو به تفصیل میگم، الان محل بحث ما نیست. برخلاف اطلاق مقامی که اونجا براتون توضیح خواهم داد، در اطلاق مقامی ما تک دلیل باید احراز کنیم مولا در مقام بیانه. هیچ اصل عقلایی نداریم که در مقام شک بهش اعتماد بکنیم، ولی در اطلاق لفظی که الان داریم بیان میکنیم این هست که شک میکنیم مولا در مقام بیان خصوصیات هست یا نیست، تمسک میکنیم به یک اصل عام عقلایی، اون منظورم اینه که عقلا میگن متکلمین وقتی صحبت میکنن در مقام بیان تمام بلود کلامشون هستن، اصل تخاطب برای بیان مرادات و نظریاته. پس هیچ وقت عقلا اینجوری نیست که تا شک کردن مولا در مقام بیان تمام خصوصیات کلامش هست یا نیست، بگه نه شک کردیم یا هیچی، باید دست برداریم، فقط باید بریم یکی از متکلمین بپرسیم آقا درست داری صحبت میکنی؟ میخوای همه قیده کلامش رو بگیر؟ میگن نه این اصل عام داریم، متکلمی که میخواد خلاف این رویه عمل کنه باید به وسیله یک قرینه این نکته رو بگید به ما بفهمونه، یعنی باید به وسیله یک قرینه به ما بفهمونه که در مقام بیان اصل تشریع عمل، در مقام بیان خصوصیات کلام، در مقام بیان اجمالگویی و اهمالگویی هم نه، در مقام بیان تفصیلگویی همه خصوصیات رو بیان کنم. پس در موارد دلیل اول ما مشکلی نداریم، شرط اول برای که بخوایم احراز کنیم متکلم در مقام بیانه به اصل عقلایی اولی رجوع میکنیم، ولی اطلاق مقامی که بعدا توضیح خواهیم داد اونجا باید احراز کنیم متکلم در مقام بیان اون نکته خاص هست، دیگه اصل اولی عقلایی نداریم. خب پس بنابراین باید توضیح گذشت روشن شد که برای انکار این که متکلم در مقام بیان تمام خصوصیات کلام هست لازم نیستش که صرف این که شما بگید آقا ما شک داریم اصلیه که در مقام بیان نیست، نه اینجوری نیست، چون اصل عقلای مهرزه و مثبته داریم که متکلمین در مقام بیان تمام خصوصیات کلام هست، برای انکار شرط اول حتما باید چیکار بکنیم؟ باید قرینه بیاریم. این هم دیگه محصل بعد تو اهل الله البین، نه در مقام بیان اطلاق در اهل الله البین و الا چون لغز میشود اونجا قرینه هم داریم، باید که آیه قرآنه مشکل لغزیتش من اون جلسه توضیح دادم که اگه خدا همتوان فقط بخواد بگه خب اهل الله البین یعنی یه بینی تو عالم بالاخره صحیح هست، خب ایچه دیگه اصلا احتیاج به گفتن نداشت، خب ما میدونستیم بالاخره بیعای زمان حضرت موسی چند تا بیعی صحیح اتفاق افتاده، این چه معنی شما میگید؟ ولی توی کتب علیکم السلام نه، داره اصل یک وظیفه عبادی رو میگه، ما شک داریم که آیا توی این اصلا خدمت شما شریعت آخرالزمان هم روزه هست و فقط نمازه، آیا حج هم هست یا حج نیست، خمس هم هست یا نیست، زکات هم هست یا نیست، خداوند میخواد اصل تشریع رو بیان بکنه، بیانش هم همینه که آمده تشریع کرده به شرایع سابقه. ما میدونیم این کما کتب علی الذین من قبلکم در خصوصیات روزه ما شبیه روزه امتهای سابقه بوده؟ خب پس برادران قطعا معلومه در مقام بیان خصوصیات نیست، ولی در مقام بیان خصوصیات بود باید نسبت به همین مناسبت اصلان خدمت شما تشبیه به شرایع سابقه باید در خصوصیات هم تشبیه بود دیگه، پس معلوم میشه از حیثی خداوند متعال داره جعل میکند و داره ببخشید داره از حیثی حکمش رو بیان میکنه که بشه تشبیهش کرد به امتهای سابقه، از چه حیثه؟ از حیث اصل تشبیه، این هم قرینه که در کلام وجود داره.
حالا روایات کلمه‌ای یکی اومدن خب
شیده رو در بیان کردن خیلی سازه، نه خب یعنی که اگر ابتداعا از کتب علیکم السلام کما کتب علی الذین من قبلکم شما از این کلام اطلاق میگیرید، میگید آقا این روایت که یعنی اصلا شما نکنید نکتش اینه میخواید بفهمید فضا درسته یا خنده دار میشه برای چه رد کنید که بفهمید مطلب چیه، باید اون قیدی که میخواید بیارید خودتون تو کلام بیارید، یعنی ما وقتی میگیم حضرت یه روایت آوردن، خب مثال میزنم اینجا حضرت نابودن و یرد و یرد دو علیه به قدر ما نخر من ذالک الداء و العلم من ثمن ذالک لو لم یکن به، درسته؟ اگر اینجا حالا یه روایت دیگه مولا میگه اکرم الفقیر العاجز، درسته؟ شما فرق شک میکنید نسبت به مؤمن بودنش هم مثلا عالم بودنش هم مثلا قید وجود دارد یا وجود ندارد، چی میگید؟ میگید اگه مولا این قید رو میخواست میگفت اکرم الفقیر العادل دیگه، جوری باید میگفت دیگه چون در مقام بیان بود دیگه. حالا سوال داریم که اگه خداوند متعال این قید تو ذهنش بود که حتما باید در روزه شما تدخین نکنید، این چجوری سوالی میابود؟ شما با خصوصیتش بگید چجوری قید تدخین رو میابود؟ اصلا خنده ها نمیشون روزه بگیرید و در هنگام روزه مثلا اکل و شرب مثلا چی نکنید، مثلا غبار غلیظ استفاده نکنید، همانطوری که بر امتهای سابقه نوشته شده بود، اصلا سیاقی هست که همچی قیدی رو بر بتابه؟ اصلا اطلاق یعنی همین، این که امام با دلیل دیگه بخواد تغییر بزنه امکانش هست، ولی اطلاق اون یک کار خلاف عرف و خلاف متعارفه. اصلا تمسک به قرینه منفصله برای بیان قرود در نزد عقلا یک کار منفصله. باید شما ابتداعا بگی آقا امام اینجا می‌خواد یه حکم عامی رو بیان کنه، ولی به خاطر تدرج در احکام نسبت به اینا که اولا می‌خواد قرود رو بیان نکنه ولی بعدیا بیان کنه. ولی سوال سایی که اصلا آیه در مقام بیان قرود هست، این عبارت برمی‌تابد که مراد خداوند متعال یه که سیگارم بکشید یا سیگار نکشید تو روزه چه تأثیری داره. این آیه در مقام بیان اصل تشریعه، میگه همونطور که امت‌های سابقه یه چیزی به عنوان صوم داشتن، شما یه چیزی به عنوان صوم دارید به عنوان عام، یعنی به معنی که اونها یه عبادت ترکی داشتن، شما یه سری عبادتی دارید که مجموعه از فروق هست. این فروق دقیقاً چی اصلا ناظر به اینا نیستین، ما هم بگیم یه عبادت ترکی برای اونهایی نوشته شده، برای شما این عبادت ترکی نوشته شده. از چی باید اجتناب بکنیم یا اجتناب نکنیم، این که دیگه ربطی به آیه اصلا در مقام بیانی خصوصیات نیست. بس بنابراین باید قرینه پیدا بکنیم که بتونیم اون نقطه اول رو نقض بکنیم و بگیم خداوند متعال در اینجا در مقام بیان همه خصوصیات نیست. در روایت هم ادعی آمدن شبهه کردن، گفتن آقا روایت حضرت اصلا در مقام بیان این حکمند که در مواردی که عیب وجود دارد عرشی هست یا ردی هست یا در چه فرضهایی نیست، در مقام بیان اصل ثبوت حکم رد یا عرش در فروض مختلف هستند، اثبات و ثبوت رد و عرش رو میخوان در فرضهای مختلف بیان میکنن، اصلا در مقام بیان خصوصیاتش نیستن. این که آیا تا 2 ساعت 4 ساعت تا چه زمانی اصلا اینا رو میخوان بیان کنه. اگه کسی آمد اشکال کرد و مع تنزل و تسلیم به دعوا انها فی مقام بیان اصل الخیار، داره اصل خیار رو بیان میکنه دون خصوصیاتهی، خصوصیاتی وجود ندارد، خب فلا اقل من اطلاق هل مقامی. نگاه کنید اطلاق مقامی چیه اینجا. اطلاق مقامی رو جزو شما اطلاق مقامی توضیح بدن. اطلاق مقامی اینه که همونطور که آیه صد به تفصیل توضیح میدن، فرق اطلاق لفظی با اطلاق مقامی اینه که در اطلاق لفظی ما میگیم مولا در مقام بیان خصوصیات همین کلامیه که الان داره بیان میکنه، یعنی خصوصیات به قول آیسد همین صورت ذهنیه که الان در مقام بیانشه، در مورد احوال و خصوصیات همین شی داریم بیان میکنیم. مولا میگه در نماز سجده انجام بده، رکوع انجام بده، قرائت انجام بده و تکبیر بگو، درسته؟ ما شک میکنیم که آیا در نماز در هنگام قرائت باید بدن طمأنینه داشته باشد یا نداشته باشد. نگفتیم گفته فقر مع طمأنینه، پس قرائت همراه با طمأنینه لازم نیست. شک میکنیم در رکوع باید انقدر خم بشیم که مستقل قامت بشیم، کمرمون صاف بشه، ببخشید مستقل قامت یعنی ایستاده، یعنی کمرمون کاملا صاف بشه، یا نه همیشه انقدر انحناء داشته باشیم که عرفاً صدق رکعه بکنه کافیه. میریم به اطلاق روایت رجوع میکنیم، دیدیم حضرت نفرموده فی صلاته که فرکه انقدر رکوع کنه که کمر صاف بشه، پس میگیم همون مقدار انحنای که رکوع صدق کنه کافیه. پس بنابراین امام علیه السلام در این روایت در مقام بیان چی چیزایی بودن؟ در مقام بیان رکوع، سجده، تشهد، سلام، قرائت، تکبیر. هر قیدی نسبت به این 6 جزء در مورد شما شک داشتید که آیا یه قید زائدی هم نسبت به این 6 تا لازمه یا لازم نیست، شما اینجا به اطلاق لفظی تمسک میکنید، میگید حضرت در مقام بیان قرائت بودن اگر قرائت خصوصیتی داشت میگفتن، در مقام بیان تشهد بودن اگر تشهد خصوصیتی داشت میگفتن، در مقام بیان رکوع بودن اگر رکوع خصوصیتی داشت میگفتن. پس میشود قیودی که مربوط به خود همین صور ذهنیه که امام در مقام بیانش هستن. ولی اگر شما شک کردید که آیا علاوه بر این 6 جزئی که امام علیه السلام گفتن قنوت هم شرط هست یا شرط نیست، میشه به اطلاق تمسک کرد؟ میشه گفت امام علیه السلام در مقام بیان تشهد بودن پس قرائت؟ نه دیگه، ربطی نداره، چون اگر قرار
قنوط شرط باشه، به قول آیت از قیود صور ذهنیه تشهد و رکوع و سلام و تکبیر و اینا نیستن، بلکه خودش یه جزئه مستقله. پس اینجا اگر ما بخواهیم نفی بکنیم قرائت و از روایت، نمیتونیم به اطلاق لفظی این شش روزی که بیان کردن تمسک کنیم، بلکه باید یه نکته دیگری بگیم. باید بگیم امام در مقام بیان تمام اجزاء نمازه، یه مقام بیانی جز اون مقام بیانی که تو محله لفظ مد نظر قرار دادیم. میگیم امام علیه السلام در مقام بیان تمام اجزای نماز 6 تا اسم بردن، قنوت رو اسم نبردن، پس قنوت جزء نماز نیست. اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، یعنی شما بتونی اثبات کنی امام علیه السلام در مقام بیان یک چیزایی خارج از صورت ذهنیه‌ای که در کلام آمده است. درست شد؟ خب اگه تونستی اطلاق مقامی رو درست بکنی، و اطلاق مقامی در هر جایی فرق میکنه با جای دیگه، یه جا در مقام بیان اجزاء، یک جا در مقام بیان تمام خصوصیاته، پس بنابراین اگر بتونی اطلاق مقامی رو، شما ممکنه به یک لفظ درست نکنی، به لفظ دیگه هم درست کنی، بگی من حیث المجموع امام تمام خصوصیات رو می‌خواستن بیان کنن، خصوصیات رو نگفتن، پس اصلا خدمت شما به این لسان نگفتن، به لسان دیگه باید تمسک می‌کردیم و کامل می‌کردیم. در مجموع نسبت به یک دلیل یا چند دلیلی که شما می‌خواید به اطلاق مقامی تمسک کنید، مثال می‌زنم. نگید حالا چند جلسه چجوری میشه. فرض کنید همین جلسات درس ما. درسته؟ ما میایم میگیم آقا تو درسمون میگیم آقا مثلا یه هفته می‌خوام در مورد خصوصیات اطلاق بیان کنم. درست شد؟ جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم، تمام جلسات اطلاق تمام میشه. ما این نکته‌ای رو نیاوردیم. یه حرفو بیان نگردیم که در اطلاق گرفتن حتما باید امام علیه السلام امکان مثلا بیان این لفظ براش وجود داشته باشه. اگه من همچین قیدی رو نگم، شما میتونید تمسک کنید که در نظر من همچین قیدی مد نظر نیست؟ بله، چون تو تمام احسن، چون در تمام یک هفته در مقام بیان تمام شرایط اطلاق گیری بودن دیگه. شما میگید آقا در مقام بیان تمام شرایط اطلاق گیری با مجموع یک هفته صحبتش بود، تو مجموع یک هفته نگفت پس مد نظرش نیست. درسته؟ حالا خواستم مثال بزنم که نگید آقا چیزی با چند تا روایت، اگه اثبات بشه امام تو مجموعی روایت در مقام بیان خصوصیات کل حکم هستن، تو مجموعی روایت نبود، میشه نفیش بکنیم. توجه کنید ها، اطلاق مقامی نگید آقا خب اگه نبود ما نسبت بهش براعت میجرسیم. اولا این که براعت اصل معلوم نیست، چون ممکنه مجرد استثاب باشه، مجرد احتیاط باشه، این نکته اول. نکته ثانی که آقا براعت اصل عملیه، اصل عملی اصل الاصل دلیل و حیث لا دلیل، در صورت که اطلاق مقامی چیه؟ اماره است، در رتبه اطلاق لفظی اماره است و حجت برای اثبات مطلب و بر هر اصلی می شود مقدم. اگر شما مجرای استصحاب بود اطلاق مقامی پیدا کردی، اطلاق مقامی بر استصحاب چیه؟ مقدمه. مثال می زنم، اصل اولی در معاملات چیه؟ یه همه توضیح دادیم بابا، گفتیم اصل در معاملات استصحابه، اصالت عدم ترتب اثر، استصحاب ترتب اثر، اصل اولی در معاملات همیشه فساده، مگر یک دلیل خاص داشته باشه. در هر معاملی اگه شک کردید اصل یک معامله صحیح یا فساده، اصل در معاملات فساده، اصل اولی نه احل الله البیع و بینا، شما دارید به امارات هم از بکنید. بودم اصل در مقام چیه؟ اصل اولیه در تمام معاملات اصالت الفساده. معاملی رو انجام میدی، شک میکنی که آیا اثر باید مترتب یا مترتب نیست، استصحاب عدم ترتب اثر میکنی. احل الله البیع و وفو بالعقود این دلیل اماره ثانیه رو پیدا کردی، نمیشه حکم ثانوی. خب پس اولا در اینجا ممکن شما میدید اصل اولیه فساده، اصل ثانویه رو میام نگاه میکنیم، در اینجور معاملات شما میتونید بیدید مثلا استصحاب میکنیم بقای جعل خیار رو، خیار جعل شده، شک میکنیم بعد از فوریت از دست رفت یا نرفته، مثلا استصحاب میکنیم. ممکنه شما اینجا تمسک کنید به اصل اثارات الفساد یا به استصحاب بقای خیار، به اینها بخواید در مقام تمسک کنید، ولی وقتی اطلاق مقامی در مقام درست کردید میشود اماره و مقدم میشود بر تمام این اصولی که بخواید در اینجا پیاده کنید. خب حالا پس برای اطلاق مقامی مشخص شد، پس اطلاق مقامی شد این که شما احراز، حالا معلوم شد چرا حرف الان که در کردم گفتم ما اطلاق مقامی رو میگیم، تفاوت اطلاق لفظی و اطلاق مقامی رو که در اطلاق لفظی متکلم وقتی یک سری کلمات رو به کار میبره یک سری صور لفظی رو به کار میبره، صور ذهنی رو در مقام لفظ میاره و در مقام عبارات بیان میکنه، از یه که این صورت تو ذهنش هر چی قید داره اینا رو چیکار میکنه؟ باید بیان بکنه. چرا؟ تو خودت در مقام تکلمه، تو چیزی صورت کلی رو گفتی قیودش رو بیان نکردی، ولی در اطلاق مقامی هیچ اصل اولی نداریم که متکلمی در وقت صحبت میکنن در مقام بیان اجزای یک چیزی هم؟
نه.
آیا متکلمی وقتی صحبت میکنن در مقام بیان یک صور ذهنی دیگه ای هست؟ نه. چون در اطلاق مقام در اطلاق لفظی اگه ثمره اطلاق لفظی نفس قید نفس یه قیدیه که او قید از بیود همون صور ذهنیه که متکلم بیان کرده، یعنی وقتی میخواییم به اطلاق لفظی تمشا کنیم میگیم قید عالم در صورت ذهنیه این بنده ای که باید آزاد کنیم وجود ندارد، ولی در اینجا میخواییم بگیم در کنار این رکوع و سجود و تشهد یک چیز مستقل دیگری به عنوان قنوت وجود ندارد، نه که از خصوصیات همیشه، و باید از خارج احراز بکنیم که مولا در مقام بیان قنوت اگر بوده باید بگیم اگر در صورت ذهنش قنوتی بوده در مقام بیان قنوت بوده، تا بتونیم از عدم بیانش نفیش رو چطور کنیم نتیجه بگیریم. اینجا یک مقام بیانی جدای از مقام بیان ها باید احراز کنیم. تو مثالی که زدم باید احراز کنید امام در مقام بیان تمام اجزای نمازه، یه روایتی که امام علیه السلام آمده سه جزء بیان کرده، شما میتونه اینجوری احراز کنید؟ یه روایت امام آمده شش جزء احراز بیان کرده، اینجوری احراز کنید؟ ولی اون روایتی که حضرت آمدن عمده اجزای نماز رو استفسار کردن، همه واجبات رو ارکان و غیر ارکان رو گفتن، به اون میشه تمسک کرد. میشه گفت آقا از روایت به دست من امام در مقام بیان و احصاء بگید تمام موارد. از حضرت میاد میگه چه چیزهایی باعث میشود که انسان رو به جهنم ببره، حضرت میشه مثلا 23 مورد رو نام میبرن. خب اینجا میگه حضرت در مقام بیان احصاء تمام اسباب شقاوتن، اگه 25 4 رو نگفتن معلوم میشه سبب شقاوت نیست، این میشود باید یه چیز خارج احراز کنید. حالا نه زیادی مهم نیست، یعنی یه جوری باشه که قرینه بشه برای شما. مثلا اگه حضرت وقتی ما از خارج میدونیم نماز مثلا به طور متعارف 9 جز داره یا 10 جز داره، بعد میبینیم یه روایت حضرت 4 جزشو بیان کردن، بخاطر ما از خارج ما شکمون به این قنوت عدم قنوت دیگه، پس میدونیم نماز یا 9 جزیه یا بگید 10 جزئیه، درسته؟ پس بنابراین ما قطعا نماز 9 جزئی میدونیم، شک در جزء دهم داریم. لذا روایتی که 2 جزء بیان کرده، 3 جزء بیان کرده، 4 جزء بیان کرده، 5 جزء بیان کرده، نمیشه به اونها تمسک کرد بگیم امام در مقام بیان بگید تمام اجزای. ولی روایتی که حضرت 8 جزء یا 9 جزء رو بیان کرده، اونجا میتونیم بگیم در مقام بیان تمام اجزا بوده. نگید روایت 8 جزئی هم به درد نمیخوره. خب بالاخره حضرت یه جزءشو بیان نکردن دیگه، پس در مقام بیان همه نبودن. جوابش چیه؟ احسن، یعنی چی تصدیل کنی؟
این همون اطلاق با توجه
به
روایت
قبلی
که مثلا
10 جزئی بوده، نه روایت 10 جزئی نداریم دیگه، بعدی که روایت 10 جزئی نداریم میخوایم به اطلاق تمسک کنیم، نخوش نه 9 جزئی هم نداریم، فقط یه 8 جزئی داریم. ما از خارج میدونیم 9 جزئه، ولی فقط یه روایت 8 جزئی داریم. به اطلاق مقامی روایت 8 جزئی میشه تمسک جز؟ چرا میشه تمسک؟ چون دیگه ظاهریش دیگه حضرت در مقام بیان تمام اجزا هست، میگید آخو بالاخره جزء نهم رو که نگفتن، خیلی مثل همه آم خواستای دیگه نهایتی. مگه اطلاق لفظی رو نمیشه یه قید دیگه تخصیصش بزنه؟ یه اطلاق مقامی از اطلاق لفظی که محکمتر نیست. تو مواد اطلاق لفظی حضرت میفهمن اعتق رقبتن اطلاق لفظیه، یه روایت دیگه میاد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، تخصیصش نمیزنه. خب تخصیص میزنه. اینجا حضرت در مقام بیان بودن، دو تا قید رو بیان نکردن. ظاهر اطلاق مقامشونه که نه قنوت جزء نماز نه سلام. اون روایتی که میاد سلام رو شرط میدونه، اطلاق مقامی روایت رو تخصیص میزنه. پس این شبهه رو نکنید که آقا در مقام اطلاق مقامی باید حتما اینجوری باشه که مثلا قطع شده باشه که دیگه حتما یه روایتی باشه که او اجزای کامل، نه، همین که از ظاهر عبارت بیان استفاده بشه که حضرت در مقام بیان یه شیئی است،
اطلاق مقامی داره، همونطوری که مقید اطلاق لفظی رو ممکنه تخصیص بزنه، یه مقید دیگه هم میاد اطلاق مقامی رو نسبت به همون مقداری که مقید اومده تخصیص میزنه. لذا اگر یک روایت هشت جزئی برای نماز داشتیم، ظاهرش بود که حضرت در مقام بیان اجزای نمازن، یکی باید بیشه حضرت میفرماید که راوی میاد به امام علیه السلام میگه که آقا نماز رو به من یه جوری یاد بده، تو روایت داریم مثلا مثل این که همی علاق خواب شده، یعنی فکر کن من هیچی بلد نیستم، شما بیا ابتداعا برای من نماز یاد بده، فکر کنید شما من هیچی بلد نیستم. حضرت اونجا چی میفرماید؟ حضرت دیگه بنده خدا میفرماید این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کار انجام میده، هشت جز رو براش میگن. درسته؟ خب این ظاهر روایتی که امام در واقع برای تمام اجزای نماز دارن. خب میگه آقا این جزء نهم رو حضرت بیان نکردن. مثل بقیه موارد دیگه. اون روایتی که میگه سلام شرطه، اطلاق مقامی روایت رو نسبت به سلام تخصیص میزنه. ولی هنوز اطلاق مقامی نسبت به قنوت سر جای خودش باقی میماند. بفرمایید. آره دیگه اثباتش بذار، اثباتشه، نباید جزای آیه قرآن زیلش بیاد که نفس میزن تصویر کنه، همین که از ظاهرش باشه که امام در مقام بین خصوصیات ها اطلاق مقام میکنه. نه مثل که نه خب پس اگه جوری که شما پس یک کلام شما توی مقام بیان های اطلاق لفظی هم به اصل و غلای تمثل کردی دیگه، درسته؟ خب پس اگر بگید همیشه توی مواد اطلاق اگر یه امام علیه السلام گفتن اعتق رقبتن، درسته؟ یه روایتی آمد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، پس معلوم که امام بوده در مقام بیان قید مؤمنه نبوده، پس معلوم که امام در مقام بیان اصلا قیود نبوده، پس هر وقت مخصصی آمد شما کلا میگو مطلق دیگه از اطلاقش به هم میگید. یه لحظه جواب الان منو بدید. چرا خب نه خب چرا چرا خب اینکه شما یعنی شما هر وقت گفتید این اطلاق لفظی ها دست برمیدارید؟
من
اینو
میخوام
بگم
که اطلاق
مقامی باشه اطلاق لفظی قرار بگیره. ابن نداره. اطلاق لفظی انقدر مستحکم هست. استحکامش از کجاست؟ استحکامش اینجا از ظهور تو خود کلام به دست آوردی. برعکس میگم اطلاق لفظی از اطلاق مقامی سستره. باعث تو اطلاق مقامی از دار همین دلیل شما استفاده کردی مولا در مقام بیان اطلاق مقامی او هیچ اطلاق مقامیه. یعنی تو اطلاق لفظی شما میگی به اصل عقلایی در مقام شک تمسک کردی. چی گفته محکم تره؟ عقلا میگه خب موالی وضو باید در مقام بیان باشن، پس مولا در مقام بیانه. اگه صرف این که امام علیه السلام با تغییر شما الان شبهتون این بود گفتی در اطلاق مقامی وقتی امام تغییر میزنه پس معلوم میشه در مقام بیان وحی نبوده، میگن که اطلاق لفظی چه کار میکنید؟ این همه تخصیص وارد شده میگید وقتی تخصیص وارد شد معلوم میشه امام در مقام بیان نبوده، یا میگید نه امام در مقام بیان بوده این قید اونجا بیان نکرده نسبت به این قید تخصیص میزنه؟ چه فرقی میکنه اونجا اطلاق مقامیه؟ نفهمیدم.
خود اون لفظه یه صورت عمومی رو
تو در نها فکر میده؟ نه لفظ صورت عمومی، لفظ اصلا جمله چون هم به لحاظ تصوری اشتباهه. عموم از لفظ، نه اصلا لفظ عمومی رو شکل نمیده، از ظهور حال متکلم در کل ما یقوله و یریده که این ظهور هم به چه احراز میکنیم؟ به بنای عقلا که اصل یکی ظاهر حال متکلمی این باشد، از ظاهر حال متکلم که کل ما یریده و یقوله برداشت میکنیم از این که نگفته پس حتما قید در مد نظرش نبوده، این فهم میکنه جز لفظ شما با عموم اشتباه گرفتید. در عموم وقتی میگه اکرم کل عالمه تو همون معلول لفظی از باب احترازیت و قیود میگیم قید عموم رو آورده پس حتما در ذهن مولا این قید هم هست، اونجا از خود مرحله لفظ در صورت ذهنی، ولی وقتی میگه اکرم العالم یا اکرم عالما هیچ چیز ذهنی تو مرحله لفظی نیست، میگه تو مرحله اراده استعمالی هیچ چی نیست، تو مرحله اراده جدی میگه اگه قیدی بود میگفت، نگفته پس بس اینا همه شما مرحله اراده جدی از لفظ هیچ چی به دست نمیاد برای شما، تمام دلیل هم در اطلاق گیری ظاهر حال متکلمه. شما هم که متکلم رو که الحمدلله ندیدید مگه شما زمان بودید که بفهمید شاید امام علیه السلام وقتی مطلب رو بیان کردن این چشمکی هم زدن که باید رابی فهمیده که نه اصلا مرد نظر نیست، شما کجا بودید که اصلا بفهمید مراد امام چی بوده؟ شاید امام اینو در حالت حاضر بیان کرده، شما میرد به اصل اقلایی تمسک میکنید، یه اصلی که همه متکلمین در مقام بیانه. تا اینجا ما اختلاف نداریم، ایشون میفرمایند که همیشه تو اطلاق مقامی یه دلیلی آمد به هم، تو اطلاق مقامی هم فقط تفاوتش بود که محکمتر احراز کردیم، از خود همین لسان دلیل قرینه آوردیم احراز کردیم امام در مقام بیان همه خصوصه.
اون بنای قبیتره.
نه قبیتر نیست، بنای اقاله یعنی که تعبدن اصل برهنه میذاریم، نه بنای احراجی. بنای اقاله یعنی که تعبد اقالاییه، یعنی اقاله میگن آقا برای که اگه کار رو نکنیم دیگه نظام صحبت کردنمون مختل میشه، پس بنا رو برهنه میذاریم، اصلا احراج هم در مقام نشده. یعنی در مقام شما فردی که خوب دقتتون چی دارم میگم، شما چی به بنای اقاله تمسک میکنید؟ در فرض شک. در فرض شک یعنی هیچ قرینه ای از سلام ندارید که بخواد براتون اثبات بکنه که امام علیه السلام در مقام بیان تمام مثلا قیود کلامشون هستن. در صورتی که در اطلاق لفظی از خود قرینه در کلام رو احراز کردید، مواردی که هیچ قرینه ای ندارید به اصل اقلای تعبدی تمسک میکنید، از مواردی که تو کلام قرینه ای دارید برای که فهمیدید که امام در مقام بیان هستن، اون مورد از این مورد مستحکم تره. اون مثل مواد اصل دیگه، اونجا ممکنه کسی فردا تو اونجا هم بیا شک کنه و اختلاف کنه، این که کسی بپذیره و کسی نپذیره استحکام وجود رو محکم کرده میکنه، عدم پذیرش واقعی که واقعیت رو به هم نمیریزه. شما فرمودید ادعاتونی بود که گفتید آقا مقام بیان بودن در اطلاق لفظی مستحکمتره، گفتی مستحکمتر نیست چون اونجا فقط بر مبتنی برای اصل عملیه بنا رو شش بسته برای مطلب گذاشتیم، ولی اینجا از کلام احساس کردیم. اون نکته اولی هم که فرمودید گفتید آقا صرف این که یک قرینه آمد میتواند نفی بکند وجود همچین اطلاق لفظی رو، عرض کردیم نه اطلاق مقامه، گفتیم اینجوری نیست، همونطور که وقتی مخصص آمد اکرم کل عالمه، بعد شما گفتید آقا مولا یک روایتی گفت اکرم کل عالمه عادل، درسته؟ بنابرای که تخصیص بزنه شما اونجا چی میگید؟ واقعا دیگه از حالا به بعد وقتی شک میکنید که آیا عالم باید حتما مثلا اصلا لباسم پوشیده باشه یا نه، معمم هم باشه یا نه، میگه دیگه ندیده ما اینجا هیچ اطلاق نداریم. میگه چرا؟ میگه او اطلاق حتی بعد از قدم های حرف رو میزدن ها، میگوزن آمی که تخصیص خورد دیگه در مابقی نمیشه به اطلاق اون تمسک کرد، ولی امروز اینجوری نمیگن، میگن وقتی تخصیص میخوره فقط نسبت، تازه این که داریم میگیم نسبت به اون مواردی که نسبت به ظهور تخصیص بزنه ها، و الا اگه نسبت به حجیت یعنی قرینه متصل ماننده باشه، حالا قرینه منفصل کار خیلی خراب تره، چون هیچ نسبت با هم نمیتونه بکنه. حالا بر فرضی که تو همونجا بگی مولا در ما، وقتی مولا به قرینه منفصل اکرم کل عالم عادل به کار برد، ما میفهمیم اونجا با او کلام مولا خصوص قید عادل رو بیان نکرده، ولی دلیل نمیشه مولا در مقام بیان نسبت به قضیه خصوص. یه موقع اینجوریه، مولا در مقام بیان تمام قیوده، میاد نگاه میکنه این حکم چهار تا قید داره، درست شد؟ میگه خب قیدهای دیگه که نیست هیچی، این چهار تا هم که الان بخوام میگم اینا سختشونه، دو تا که الان میگم دو تا چه سال بعد میگم، درسته؟ پس اگه سال بعد دو تا گفته نشون دهنده که مولا این دو تا رو بازدار نخواسته بگه، بله به نسبت به دو تا اطلاق رو تخصیص میزنه، ولی نسبت به اون 500 تا قید محتمل دیگه تخصیص نمیزنه، چون ممکن تصریح همه تصریحی که الان من باشه بگم که مولا میگه آقا یکی دو تاش میذارم سال بعد میگم، الان دو تاشم الان میگم، بقیه قیودم چه نیست، پس این چه نیست بقیه قیود خراب نمیشود، تخصیص مطلق نمیتونه مانع بشود از تمسک به مطلق نسبت به قیودی که در اون دلیل خاص نیامده است، نسبت به اونها هنوز ما به مطلق تمسک میکنیم و نسبت به قیود میگیم این قید وجود ندارد. در اطلاق مقامی هم همینه، بله اگر اینقدر مخصصات اطلاق مقامی زیاد باشه که دیگه اصلا این ظهوری که مولا در مقام بیان یه چیز خاص هست رو به هم بریزه، خب میگه اصل اطلاق مقامی به هم ریخته. این ابزار های توضیح اطلاق مقامی بسته. اینجا ما اینجوری میگیم که آقا درسته که امام تا اینجا ایوما رجل نشترا شیئا و به ایون و عباد در اینجا در مقام بیان همه این اینجا تو با این جملات حضرت ظاهرشی که در مقام بیان خصوصیات اینه، ولی از ظاهر استفاده میشه که حضرت من حیث المجموع اینجا میخواستن درسته با این کلمات در مقام بیان اصل بودن، از اینها نمیشه اطلاق گرفت، پس از این که میگه انهو یمزی علی ای که حضرت اینجا فرمودن آره و یورد دو علیه به قدر ما نخذ من ذالک داور عیب من سمن ذالک لولم یکن به، این جمله همین تک کلمه، این کلمه در مقام بیان اصل جعله بفرمایی چیز بوده، اصل جعل عرش بوده، پس به اطلاق ای الفاظ رجوع نمی کنیم، بگیم حضرت نفرمودن وگرد دو علیه به قدر ما نخستم من دا فوراً من ثمن ذلک، اینجا لفظ فولن رو نیاوردن، چون حضرت با این کلام در مقام بیان چی بودن؟ اصل عرض بودن، ولی در مجموعه روایت استفاده میکنیم که حضرت میخواستن تمام خصوصیات عرش رو در فرض وجود و عدم و زمانش بیان کنن، و اگر میخواستن و قید دیگری وجود داشت با کلام دیگری بیان میکردن، و در ادامه میفرمودن که اینقدر هم تأخیر نمیدازه که ایرادی وارد بشه یا ضرری وارد بشه به فلانی. میگه نظر ایشون میگه دایشون میگه میگه ظاهر عبارتیه که حضرت در مقام دارن اصلا این رو میگن ایوما رجل اشترا شیئا و بهی ایوان و ایبا لم یتبرع الی و یبین لا نکنی همه قیده رو گفتن، لم یتبرع گفتن، لا یبین گفتن، فا احدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العبار و بذلک الداکم انه یمزی علیه البیت و یرد علیه به قدر ما نقص من ذلک. یعنی حضرت توی روایت دارن خصوصیات عرش گرفتن رو کاملا بیان میکنن با تمام وجودش گفتن، عدم تبری رو گفتن، عدم بیان رو گفتن، این که عرش میگیره، این که عرش رو چی جوری بگیره، به قدر ما نقص من ذلک داول ابن سمر ذلک. یعنی حضرت داشتن نسبت رو هم بیان کردن، چون یه مشکلی که ما چه مقدار بگیریم مثلا کیفیت، شما میدونید که بهترین دلیلی که در مورد کیفیت عرش گرفتن همین روایته. حضرت میگن نسبت سنجی کنید، حضرت اصل عرش رو بیان کردن، فرض انتقال به عرش که فرض حدوث عیبه بیان کردن، فرود اسقاطش که عدم بیان و عدم تبریه بیان کردن، کیفیت سمن رو حضرت بیان کردن. حضرت که در مقام بیان نه از این جمله، مجموعه روایت، تو مجموعه روایت دارن تمام خصوصیات عرض رو بیان میکنن، فقط یه حکم مونده، حکم فوریت و عدم فوریت، ولی هیچ حکمی نیست که در روایت نیامده باشه. عدم بیان اصل عرض رو گفتن، فرض انتقال به عرض رو گفتن، موارد سقوط عرض رو گفتن، کیفیت عقد عرض هم گفتن، فقط فوری بودن و عدم فوریت مونده. ظاهرش اینه که با این 4-5 تا حضرت گفتن نشون دهنده که حضرت در مقام بیان تمام خصوصیات و حکم عرشن. درسته که به اطلاق لفظی روشی که در مقام بیان اصل عرشه، ولی به حضرت به یه جمله بعد می آوردن و می فهمودن که تأخیرم نندازد به میزانی که منجر به ضرر مالک شود. از اینکه حضرت این رو به عنوان یک جمله مستقل نگفتن معلوم می شود که اصلا همچنین خصوصیتی در مقام بیان در اصل خصوصی در به تعبیر دیگه انتقال به عرش وجود نداره، چون این روایت داره حضرت تمام خصوصیات عرش رو دارن میده. 5 تا حکم داشته، 4 تاشو گفتن، یکیش مونده. خب ظاهرش اینه اگر 5 تا بود یه حکم مشکوک دارید، 4 تا حکم هم قطعی حضرت بیان کردن، خب معلوم در مقام بیان تمام احکام بودن که یکیش مونده دیگه. این کیفیت استظهار آیه قسم نمیشه خود، آیه هم نمیشه آورد، برهان هم نداره. مجموعا با این 4-5 تا یه حضرت در یه روایتی بیان با این کیفیت تمام موارد عرش رو بگن، فقط یه حکمش بمونه. هر چی در مورد خیال شما هم اول احکام عرش رو بخونید، همش اینجا هست. درست شد؟ هم میخواد یه جواب من این حکم مال عرش مال بیه، عیب و ضرر رو بیان کردن، فرض سقوط عدم تبری و عدم بیان رو بیان کردن، اینکه چه منتقل میشه، فاحدث فی ما بعد ما، اینکه این احداث عیب قبل از قرض باشه یا بعد از قرض باشه هم حضرت باید بیان کردن. اگه شما هنوز مال رو قبل از اینکه بگیری درش عیبی ایجاد بشه، یه حدثی درش ایجاد بشه از بین بره، ممکنه میگه منجر به سقوط نیست، حضرت میگن بعد از قرضش یک عیبی درش ایجاد بشه، بعد علم به اون عیب و ابهام پیدا بکنه، حکم در این صورت برایش ثابته دیگه، پس بنابراین نمیتونه رجوع بکنه، بعد به میزان عرش رجوع میکنه. بله به قدر ما نقصه اطلاق لفظی نداره، چون اینجا در مقام بیان اصل عرش هست، ولی در مجموعه روایت در مقام بیان تمام احکام انتقال به عرش هست. خب اگه فوریت هم مدنه در بود بیان میکرده هست. اون بود خوب بود اونجا در بعد اگه شک میگردیم که یک عقل دیگه عرش هست یا نیست، اون میشد اطلاق مقامی نسبت به موارد عرش، ولی الان حضرت اطلاق مقامی نسبت به تمام خصوصیات فرض عرش در خیار عیب است. ما الان به اطلاق مقامی تنصر کردیم، حضرت در مقام بیان تمام احکام لازمه و خصوصیات عرش فرض انتقال به عرش در خیار عیب است. اینجا همه خصوصیات گفتن. او که شما گفتید، شما رفت ذهنتون گفتم اصلا این توضیح او رو گفتم که ما مشکلمون چه اطلاق مقامی، همیشه که طلبه ها غالبا از اطلاق مقامی همون یه مثالی که زدیم فقط اطلاق مقامی بلده. من یه مثال دیگه برای نماز براتون زدم که بفهمید اصلا حیثیت‌های مختلف ممکن اطلاق مقامی داشته باشه. سطح‌ها اطلاق مقامی ما در کلمات میتونیم بگیریم. برخلاف اطلاق لفظی که یه شکله، اطلاق مقامی مقام بیان‌های مختلف است. یه موقعی در مقام بیان اجزا، یه موقعی در مقام بیان شرایط، یه موقعی در مقام بیان افراد، یه موقعی در مقام بیان تمام موانع، یه موقعی در مقام بیان یک شکل مانع در جاهای مختلف هست. مثال میزنم یک جمله، یه موقع حضرت بیان بگن آقا در مورد مثلا نقره، بگن نقره رو نفروش، نپوش، با در معاملش هم زیاد و کمی اگر اتفاق افتاد از اون خدمت شما معاملت باطله، باید حتما قبل فی المجلس هم بشه. همچی جمله رو گفتن. شما از چی استفاده میکنید؟ آره دیگه، پس بنابراین اگه یه حکم دیگه رو نگفتن شک کردی به اطلاق مقامی تمسک میکنی. یه اطلاق مقامی، اطلاق مقامی که حضرت در مقام بیان تمام احکام بر موضوع نقره هست. بفرمایید. مثل همه مواد ظهور دیگه، همه مواد ظهور دیگه، مگه این همه افقات توی ظهور مثلا اولا تا حالی که شما باشه من نمیدونم، ما دو تا چیز بیشتر نداریم، هر چیزی یا در مرتبه ظاهر این قطعی نیست یا نفس که قطعیه. دلیل نفس قطعی که موارد به اندازه انگوش شماره، یه عبارت لابعثه باشه میگه آقا مثلا نفس در عدم حرمته، ولی 90 درصد تمام عوامل ظهورن، تمام نواهی ظهورن، 90 درصد جملات ظهورن، همه این موارد اطلاقات ظهورن، عمومات ظهورن، چون به مرحله لفظ نفس نیستن یه اکرم کل عالمین، نفس در همه علما که نیست که، و همه این ظهورات اختلاف میشه و قابل خدشه هست. نفهمیدم صحبتتون کجا. اگه بفهمید آقا اطلاق مقامی ظهوره، اطلاق مقامی جز ظهورات از قضا خیلی خوبم هست، چون ظهورات هر چی مستند به قرائن کلامی باشن محکم‌ترن، هر چی مستند باشن به سیرهای عقلایی شلترن، ظهورات جز ظهورات خیلی خوبه چون مستند به قرائن کلامی هست. مشکلتون چیه؟ اگه میگه درش اختلاف میشه، در همه ظهورات اختلاف میشه، اختلاف مانع نفی ظهورات نیست. و اما ان رد بالعیب یعم جهیم المعاملات، این که رد در فرض عیب همه معاملات در بر میگیرد، فلا عدم اختصاص فکرت شرط زمینی بالبی بل تعم غیره، چون فکر شرط زمینی که در مورد رد وجود داشت مختص به بی نیست، همه معاملات در میگیره. بله اجل یختص العرش بالبی، عرش مختص به بی است، لاختصاص صحیحه الزراره التي هي مدرکه، چون ما فقط با صحیح زراره عرش استفاده کردیم، این فقط در مورد بی، ایما رجل اشترا شیئا، اشترا در مورد بی و شراء فقط در فاز بی، هم به ایما رجل اشترا او سلها او اصلاً خدمت شما اعاره او مثلا اجاره شیئا اینجوری گفته باشه، نه فقط در مورد اشترای، ولی اگه حضرت میخواستن میگن میگفتن ایما رجل سفق علی شیئا و به ایمون و ایمان، خوب نمود؟ ایما رجل سفق شیئا و به علی شیئا و به ایمون و ایمان، معامله با چیزی منعقد کرد، خب حضرت میتونستن لفظ عام بیارن به کار نبردن. این دلیل ما خاصه عقد بیعه، نسبت به بقیه موارد هیچ عمومیتی ندارد. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر ناصر و مؤمن و له الحمد. تو سوالی که اول درس شاید خواهیم مثلا پرسیدن جوابشون الان گفتم، دوباره بگم بقیه هم در دیگه قرار بگیرید. اونی که ما سوال کردیم گفتیم آیه ایروانی اومدن تو فرض اول، یعنی قبل از این که مشتری تصرفات مغیره در این که مانع رد بکنه، گفتیم آیه ایروانی گفتن مشهور قائل به تخییر بین رد و عرشن، بعد خودشون گفتن این احتمال داره عرشون خدمه شما درست باشه، گفتن دلیل بر رد داریم، دلیل بر عرش توی فرض نداریم، فکر رجبی رو گفتن اشکال کردن، گفتن کسی که شهرت فتوایی و اجماعات منقوله رو حجت میدونه میتونه استناد بکنه، فرشتو خب علالقاعده خودشون حجت فتوایی، شهرت فتوایی و اجماعات منقوله رو حجت نمیدونستن، رضا ماحصل بحث رو که گفتن در اینجا فقط مشتری حق رد داره، حق عرش نداره. ما سوالمون این بود که آقای ایروانی تو جهادیه که درسته شهرت فتوی و اجماعات منقوله رو حجت نمی‌دونستن، ولی تحفظاً از مخالفت مشهور در مقام حکم به احتیاط می‌کردن. می‌گفتن و یبقى للاحتیاط مثلا مجال تحفظاً لمخالفت مشهور. چرا اینجا به خاطر وجود شهرت فتوی و اجماعات منقوله نیومدن احتیاط بکنن بگن مشتری مخیر بین رد و عرشه؟ جوابش اینه که در موارد دیگه‌ای که ما می‌اومدیم احتیاط می‌کردیم، مواردی بود که احتیاط تحصیل حکم واقعی رو از بابی که بالاخره احتیاط موجب تحصیل حکم واقعی بود و تحصیل حکم واقعی هم خودش یه مصلحتی داره، از این باب ایشون میگوزن حالا بالاخره ما احتیاط کنیم، حکم نهایتش اباحه است و جوازه، ما جواز رو به گردن نگیریم ولی که دلیل نداریم، مکلف میشه چیکار بکنه؟ واقع رو تحصیل کنه. ولی اینجا فرضیه که حق در مقابل حق از طرف مقابل ممکنه ضایع بشه، یعنی حقیه که همونطور که برای مشتری ممکنه یک حق وجود داشته باشه، شما اینجا تحفظ من مخالفت مشروعی توسعه بدی، این توسعه منافات داره با حق آقای بایه، در این موارد شما نمیتونه احتیاط کنی، بیای احتیاط کنی که حق دیگری رو منجر بشه که ضایع بشه. در مواردی که ابتداعا همین مکلف شک میکنه اینجا باید آقا مثلا میتونی کار انجام بده یا نه، میگه آقا احتیاط کنی کار انجام نده، نمیدونی باید شیء رو بده یا نده، میگه آقا جان احتیاط کن شما بیای شیء رو بده، ولی بهش یک حقی برای مشتری بیای قائل بشی که یه حقم منافات دارد با حکم بایه. اینجا احتیاط داری که میگه آقا مشتری که این حقی ندارد وقتی دلیل نداری، نه اینکه بیای احتیاطاً به تعبیر دیگه اینجا حکم به احتیاط مخالف احتیاطه. یکی میگن احتیاط در ترک احتیاطه، یکی از موارد همجوریه. شما اگر بخوای اینجا احتیاطاً دیگه آقا شما بیا برو حق عرشم داری، یه حق عرش باعث میشه که آقای بایه یه سری مشکلاتی برات پیش بیاد. شما یه جنسی رو که 4 سال پیش 5 سال پیش خریدی معیوب بوده، یه پنجم قیمتش رو باید مثلا اختلاف قیمت داشته صحیح و معیبش، بعد از 5 سال تو جنس 4 5 برابر قیمت پیدا کرده، میری با آقای بایه رجوع می‌کنی میگه آقا من عالم شدم نسبت به این ای و حالا بیا شما یه پنجم پول رو من برگردون. بایه میگه شما جنس برگردون من به 4 برابر قیمت می‌فروشم، نمی‌خواد شما یه پنجم، می‌خوای راضی شو نمی‌خوای ارزون خدمت شما جنس رو من برگردون. اگه شما میگه نه من حق عرش گرفتم نسبت به جنس دارم، این اگه دلیل داشته باشه ما حرف نداریم ها، ولی وقتی دلیل نداریم احتیاطا میگه تو حق گرفتن عرش داری، یعنی که بر علیه بایر حکم رو اثبات کردن و اینجا مجرای احتیاط نیست. مجرای احتیاط در اون جاییه که احتمال تحصیل واقع و حکم واقعی رو بالا ببره. اینجا احتمال میدیم ضرری بر این آی بایه ایجاد بشود، پس این موارد مورد احتیاط نیست، موردی نیستش که ما احتمال بدیم واقع رو ممکن از اصلا خلاف واقع باشه و ظلمی در حق بایه اتفاق بیفته. ابن نظر دلیل نداره، میگه از باب دلیله، اصلا رد همیشه اصل در عقود لزومه ولی اون که عیب باشه. شما هر مقداری که دلیل دارید به دلیل باید تمسک کنید، اب نداره، ما اینجا دلیل داریم، این آن ممکنه، اب نداره، این امکان بر اساس دلیله. از راهی که خود شعر احل الله و برقه گفته افو بالعقود و گفته عفت در معاملات لزومه، خود شعر عفت در معاملات لزوم قرار داده. پس حالا اینجا بله، حالا حقی از مشتری ضایع بشه بشه، دلیل نداریم، شعر خودش با احل الله و برقه گفته، اونجا مستند به اماره است، ما دلیل محکم داریم که عفت در عقود چیه؟ لزومه. خب حالا چه میشه دست برداشت در مواد عید؟ چه مقدار میشه دست برداشت نسبت به عید؟ قدر متعقن داریم نسبت به عرض دلیل میخواد. اگه دلیل ثابت شد گوه آقا مشتری حق داره سه برابر عید بشن بره پول بگیره، اب نداره، ما ثابت میکنیم، من این نداره، من خیار حیوان مخالف نبود، اگه ظلم در حق بایه نبود، خب چرا دلیل آمد ما قبولش کردیم؟ مثل بقیه موارد که اماره میاد، تمام احکام مالی که برای ما میاد به یه لحظه میشه به ضرر مشتری تمام میشه، میگه آقا زکات بده، خمس بده، جهاد برو، حج برو، خودمون همه ضرره دیگه. اون مواردی که دلیل داریم ما نپذیریم، ما عبد مولاییم، ولی موردی که دلیل نداریم اینجا موردی نیست که میشه احتیاط کرد، چون احتیاط در جایی شما بخوای یه واقعه بیشتری رو تحصیل کنید، ولو حتی در مواردی که تحصیل واقعی بیشتر مستلزمه، من میخوام بگم یه پول بیشتری هم من مکلف هم باشه، این نداره، ولی نه که بر غیر مکلف شما احتیاط بکنید به ضرر دیگری بیایی حکم رو جعل کنید. خب این بحث تمام. بحث بعدی که مطرح میشه بحث خیار تأخیره. خیار تأخیر رو ما در واقع دو قسم داریم، در بعضی از عبارات فقها دو تا خیار میکنن، ولی در واقع یک خیاره و یک فرض خاص. خیار تأخیر میشه اگه شما یه مال یه معاملی رو انجام دادید و طرف این چیز رو رد و بدل نکردن و این هیچ کدوم رد و بدل نشد و علاوه بر اینکه رد و بدل نشده
اصلا خدمت شما شرطی هم برای این که تکیه ثواب کردن نشده. شما رفتید در مقابل لباس فروشی 10 تا لباس رو بالا کرد و پایین کرد، یک اندازه کرد و گفتید این لباس باشه برای من. گفت چند؟ گفت 100,000 تومان. میاد پولشو بدید، میگه من 100,000 تومان بیشتر ندارم. این باشه تا برام پولشو بیارم برو برم. الان جنس شما خریدید؟ بله. ملک شما؟ بله. شما گفتید من میرم پولشو میارم. رفتید به امان خدا. خب الان آقا یک مصاحبه کرده میبینه بابا این جنس دیگه الان داره از مد میفته. خیلی خب الان مشتری نداش بشه، بعد دیگه خارج از فصل به نصف قیمت هم ازش نمیخرن. این آقای بایی لازمه که الی الابد رو همینجا نگه داره. بعد آقای فروشنده باید نصف مغازه جنسشون رو فقط جدا بکنن. همش مواردی کاملا مشتری خریدن پولشون کم بوده، رفتن پول دیگه رو برنگشتن. این موارد رو چیکار کنیم؟ بایی چون عقد کرده لازمه به عقدش پایبند بشه. تا کی؟ تاخیر مشتری ممکنه موجب به ضرر بایی بشه. شارع اومده حد معین کرده، گفته تا 3 روز اگه جنسی رو فروختی، شرطی هم نشد. یه موقع مثلا فروشنده میگه اگه تو ظهر اومدی، یه موقع میگی به فروشنده میگه آقا من نمیرسم بیام، هفته دیگه میام جنسمو میبرم پولمو میدم ها. میگی تو کیسه برنج میخرید، پیش فروشنده میگه پولتون کمه. میگی آقا این جنس اینجا باید من باشه، من دارم میرم شهرستان نیستم، هفته دیگه میام پولو میدم جنس میبرم. میگه برو آقا نداره از این هفته برات میگم میذارم اونجا نمیتونه سر سر معامله رو به هم بزنه. اگه شرطی نشده باشه تا 3 روز فرصت داره، بعد از 3 روز اگه نیامد معامله میشود باشه، حقی نداره. این در مواردی هست که میشه از طرفین تعویض نشده باشه. اگه جنس داده باشه و رفته باشه که دیگه پول میره به ذمه طلبکار، پول بعد به پول میگیره. یا اگه پول گرفتی ولی که 5 سال هم گذشته جنس ما رو بابای واسه رو پول گرفتی، چیکار داری؟ جنس گوشه مغازه نگه داری تا بیاد خود صاحبش جنس رو ببره؟ قرار معامله رو به هم بزنیم. ولی در جایی که جنسیه که معامله انجام دادی شما و جنسیه که زود فاسد میشه، مایت را و الیه الفساد است، عموما این جنس نمیماند تا فرصت بعدی که بخواد مثلا تا 3 روز صبر بکنید. مثلا واضح قضا شما رفتید توی مثلا آشپزخانه، این زنگ دادید گفتید مثلا آقا مثلا 5 پستوی کباب برای ما شما حاضر کن، این غذا رو بنده خدا حاضر کرده. حالا این غذا نهایتش قابل استفاده یه تا 2 ساعت تا 3 ساعت حتی سردم بشه دیگه عرضان این غذا قابل استفاده میشه، شب میره غذای داغ میخره. شما 3 ساعت دوزه چیزی باید بنده خدا نیامد، غذا داره سرد میشه، 2 ساعت داره سرد میشه، پولم ریخته به حساب شما ها. میگه خب این نداره، دوباره شب آمد دوباره برای غذا درست میکنم، من پولشو میدم دیگه نیامد غذا رو ببره. نفر بعدی که میاد یا کباب بدیم یا این غذا تموم شده ولی غذا ما 2 ساعت میشه میبریم میگه بله. اون معامله رو فصل میکنی بیا آقا میفروشی جنس رو هر دارو بره. پس بنابراین در چیزهایی که فاسد شدنیه مثل سبزیجات، مثل شیر، الان که نگاه نکنید امکانات از شیر رو میجوشونن. زمان قدیم که من یادم خدا ما مثل شیر میگرسیم، شیر گرم بود، یعنی شیری بود که مثلا 2 ساعتی از گاب جوشیده بودن، هنوز شیر بود جوشیده نبود. خب تو هوای گرم این شیر 2-3 ساعت بیشتر نمیمونه، 2-3 ساعت دیگه شیر بمونه فاسد میشه، ترش میشه. لذا باید این شیر رو سریع ببرن بجوشونن. خب این آقای شیر فروش هم اون زمان توی مغازهاشون امکانات جوشیدن که نداشتن، که شیر رو گرم گرم میفروختن، مردم میافتن منزل خودشون میجوشوندن سر شیر رو. خب حالا این شیر رو از شما خریده گذاشته گفته برم نونوایی رو برگردن، رفته نونوایی نوش خریده، رفته مغازه اصلا یادش رفته به شیر رو ببره. حالا دم غروب شده، خب این شیر تا صبح یقینا از بین میره، باید الان معامله رو فصل میکنه بکنه و شیر رو به دیگر بده. من با امن دون قبض العوضین ولا احدهما، کسی که خرید و فروش انجام بده بدونی که عوضین رو قبض بکنه یا یکی از عوضین رو قبض بکنه، فالبیعو علیه لازمون 3 ایام، بیع براش لازمه، حق نداره بیع رو بر هم بزنه تا 3 روز، و له الفسخ بعدها ما دام لم یشتر تأخیر قبضهما او احدهما. بی برش تا 3 روز لازمه و اون میتواند فسخ بکند بعد از 3 روز تا زمانی که شرط نکرده باشد تأخیر قبضش یا قبض احدهما رو. اگه شرط کرده باشن که آقا این دوتا رو مثلا گفته آقا پولتو هفته دیگه میرم جنس هفته دیگه میبرم، یا میگه آقا من بالاخره جنس رو هفته دیگه میبرم، همین که جنس رو هفته دیگه میبرم یعنی که شما باید هفته دیگه صبر کنی. و یصطلح علیه به خیار تأخیر، اسمش رو بذارن خیار تأخیر. و متا ما تمت المعامله، یه فرض میگن ربطی به خیار تأخیر نداره ولی از بابی که نزدیک به یه حکمی رو بیان میکنن، میگن هر وقت معامله تمام شد بر طرفین لازم است که اموال رو به دیگری تسلیم بکنن. اگر کسی از تسلیم هر کدام از طرفین امتناع کرد طرف دیگه هم حق چیکار داره؟ حق فصل داره به خاطر عدم تسلیم. یه موقعی هست من میگم آقا من حق ندارم مال جوار بگیرم ببرم پولم بدم، پول همراه میسرم از خونه بیارم، امتناع نمیکنه. یه موقعی هست معامله رو امروز رفتی شما ماشین رو خریدید 15 میلیون تومان معامله کردید، فردا تو میری ماشین تحویل میگیری، میگه تحویل نمیدم. میگه چرا؟ میگه برای هر کار میخواد بکن ماشین 3 میلیون تومان گرون شده، من دیگه به قیمت دیروز تحویل نمیدم. خب حالا اینجا ما چیکار بکنیم؟ حالا اینجا او آقا امتناع میکنه از تسلیم. شما میگه آقا من بخوام برم دادگاه و بالا کنم و پایین کنم چی میشه؟ منم میگه تسلیم نمیکنه، معامله رو فسخ میکنه. مثلا خیلی از مواردیه که از یک طرف از تسلیم امتناع کردن، معامله رو میشه فسخ کرد. خب میدی بیشه آقا فسخ میکنی نفهم نمیتونی میشه سو دیگه شما پول نمیتونه برداری و بری دیگه.
خب اون
از دولت هم
میگه دیگه، میگه من که ماشین رو
بزنه برم بکنه تو بری برو. خب نداره، شما یه موقعی هم هست فرق نمی کنه، شما قبول ندارید، شما میخواد بید ماشین رو زود ازش بگیرید. ماشین 18 میلیون رو نمیخواد، میری شکایت میکنید ماشین ازش میتونه، شما مالک ماشینی. فرضیه که اگر یکی از امتناع کرد شما حق فصل معامله دارید، میتونه معامله رو فصل نکنید برید به زور ماشین ازش بگیرید. یه حقیه دیگه. مثلا ما تمت المعامله زمانی که معامله تمام شد یلزم تسلیم العوضین بعدها. شما میتونی عوضین رو بعدش بری تسلیم بکنی، لازم تسلیم عوضین بعدش. و ادم تنعهد اون ما اگر یک کدومشون امتناع کرد از تسلیم کار للآخره الفرس، اونی که دیگه دلش خواست فرس میکنه، دلش هم نخواست میده مجبور پیش میده پیش حاکم شد یا پیش حاکم قاضی، مجبورش میدن به تسلیم. ولا یختص هذا بالبیع به خلاف ما سبق، یه مختص به بیع نیست. در تمام انواع معاملات اگه یک طرف از تسلیم رفتید خونه رو اجاره کردید، او از تسلیم مال الاجاره چیکار میکنه؟ امتناع میکنه، خونه رو تحویل نمیده. شما میره قرارداد اجاره فرس میکنه، میره باید یه قرارداد ببندید، نخواستی هم میره پیش حاکم مجبورش میکنید خونه رو تخلیه کنه، شما به توش بشینید از الامر الیکم. ولی در مورد خیار ثلاثت ایامی که گفتی، خیار تأخیر، خیار تأخیر ما 3 روزه. ولی یکی از اومد خونه شما رو اجاره کرد از اول مثلا سال، بعد 3 ماه تا اول تابستون نیامد، و شما نداره، شما خونه شما اجاره شده، پول شما هم نیورده، بعدش باید بیاد بده، شما صبر میکنید. بعدش ما بنده خدا میبینیم که چرا نیومده خونه رو ببرید، میگه دیگه ما یادمون رفت گفتیم ولش کنیم، دیگه ولش کن نداره، معامله کردیم، قراردادم هست، پول منم باید بدی، خونه هم نشستی به من رفتی، نداره خونه خالی بوده. پس بنابراین شما میتونید خونه رو خالی بکنید، برید میتونم برید دوندگی بکنید. این خیار از باب گذاشتن که میگه آقا ولش کنید بنده. حالا توی خیارهای دیگه میشه شما معامله رو توی بیع میشه بعد از روز معامله رو به هم میدین، ولی تو اداره حق نداری، چون اون بنده خدا امتناع از تسلیم و تسلم که نکرده، که رفته و نیومده، این که امتناع نیستش. که یه موقع بعد زنگ میزنیم میگه آقا بیا خانه تعویض بگیر، نه من خانه نمیخوام، معامله باطل. یه موقع شما همچین زنگیرم نمیزنه به شما، رفته و دیگه نیامده، شما باید اینجا صبر کنید. شما مالک پولی، و هم مالک منفعت خونه، چه استفاده بکنه چه استفاده نکنه، بعد می شکایت میکنی پول دستش میگیری. ببخشید لا یختص هذا، یعنی این یکی، یعنی این که در فرض امتناع به خلاف ما سبق، که خیار تأخیر مختص به بیعه، خیار تأخیر مختص به بیعه چون دلیل خارج از قاعده است، ولی فسخ در صورت امتناع علی قاعده است. اون عقلا برای خودشون به شرط زمینی حق گذاشتن که اگه طرف مال منو نداد، من بتونم معامله رو به هم بذارم، لازم نباشه بدوام دنبال شما بتونم مالمو بگیرم، من میتونم معامله رو به هم بذارم، پولمو بردارم برم دنبال کار خودم. مثل یه کسی که مثلا یه خونه رو فروخته، بعد شما بهش میگی خونه رو بده، میگه خونه رو نمیدم، شما نگاه میکنه آقا 10 سال بعد بده تا بتونی خونه ازی بابا بگیری یا نشه، میگه ولشون باطل میکنم، مگه چی میگم یه خونه دیگه میخرم. در این موارد شما حق فسخ دارید. در خیار تأخیر تا 3 روز در فرضی که فرض امتناع نمیکنه، برای بیع خیار ثابت شده، ولی برای غیر بیع خیار ثابت نیست.
بله
بعد از 10 روز باید خیار برش داره، چه میزنه خیار داره. من با امایت و الیه الفساد شبه از الفواکه، کسی که بفروشد چیزی رو که
فساد درش سریع ایجاد می شوند، سریعا فاسد می شوند، مثل بعد از میوه ها یا غذاهای پخته. فل امحال و لیسه الى ثلاثت مهلت تا سه روز نیست، بل الى ما قبل کروبهی، تا قبل از میوه خواهدی فاسد بشه، تا جایی که هنوز فاسد نشده و می شود این رو فروخت. حالا تو کشور ما مثلا میوه هایی که زود از بین میره، بنده خدا اومده وسط تابستون تاوای گرم یه بنده خدا گاری داره زیر آفتاب توت فرنگی میفروشه، حالا آمده 4 کیلو 5 کیلو 2 کیلو توت فرنگی خریده، پلاستیکش اینجا گذاشته، گفته میرم 10 دقیقه پولم میارم میدم. خب بنده خدا میبینه اینا توی پلاستیک زیر آفتاب 2 ساعت بمونه همش میگنده دیگه، از بین میره دیگه، یه ساعت صبر میکنه تا میبینه اینا هم خاطر دیگه از کیفیت گفته پشیمون میشه، معامله رو باطل میکنه به نفر بعدی میفروشه. البته میتونم ها ربطی نداره هم دقت کنید لازم برایش نیست ها، اصلا نگه داری اینا همش بگندی تو فرده کامد میگه آقایی گندیده های زیادی به درد میخونی ناخت میمشن داشتگاه پول ما رو بده، قضاها رو نگه داری سه روز بعد بنده خدا میاد میگه که رسی پول و قضا دیدی قضاها رو موزه جسر داشتگاهه، هیچ ضرورتی نداری که حتما فرس بکنه ها، یه حقی برای بنده خدا خواست احسانی بکنه، مخصوصا میگفتم که پول رد و بدل نشده دیگه، عرض خدمت شما مخصوصا پول رد و بدل نشده، خب میبینه بعدا دوباره وقتی مال فاسد شده پول گرفتن از اون مشکل دیگه، لذا فرض میکنه راحت‌تر به پولش برسه، مشکل اصلی مشکل واقعی. ولی شما نگید بله به لحاظ حقوقی نگه داره بعد بره اونها رو بگیره، خب بده دنبال بنده خدا از اونها پیداش کنه، ولی الان پولش نقده دیگه، معامله زود باطل میکنه به یکی دیگه میفروشه پولش میذاره تو جیبش. نه اگه علم داره زد اون طرف داشته باشه، نه مال مردم چه دلیل داره؟ چرا اون لحظه قبل از فساد که میدید اگر الان یه لحظه بگذاره او هم نمیاد دیگه از بین میره، از اون با ممکن از طرف صاحبش صدقه بده، حالا اون هم باید فساد نظر کنه، ظاهر این مواد میان از حاکم اجازه بگیری کار رو بکنه. اما ثبوت الخیار به تأخیر، یه گفتون اگه یکی از طرف این تأخیر کرد خیار ثابت می شود، فلا اشکال از اینه فل جمله اصلش ثابته و تدل علیه عدت و روایات، چند روایت داریم مثل صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام، الرجل یشتری من الرجل المتاع، میاد از دیگری یه چیزی می خره، ثم یدعه عنده، او رو در نزدش میذاره، فیقول حتی آسی که به ثمنه، همین فرضی که مثال زدیم میگه اینا پیشت باشه تا من برم پولشو بیارم، قال اینجا فی ما بینه و بین ثلاثت ایام و الا فلا بین اله، اگر بین اون لحظه که معامله کردن تا سه روز آمد که خب هیچ مالکه و الا دیگه بیگی براش نیست. خب بعضی ها دو تا اشکال داره، یکی روایت یکی دیگه باید به چند سند نقل کنه که کافی، مرحوم کلینی به چند سند نقل میکنه، در یک از روایتات علی ابن حدید آمده که علی ابن حدید توثیق نداره، ضعیفه، اشکال نداره، بخواد ایشون میفرماین درسته که از یک روایت از یک طریقش طریق مرحوم کلینی به روایت ضعیفه چون علی ابن حدید توش اومده، ولی چون طرق دیگری طرق صحیحه به روایت میشه تمسک کرد، ولا یضر رو ضعف این روایت به علی ابن حدید فی احد طریقی کلینی، یکی از دو طریق کلینی آورده سند ضعیفه، ولی اشکال ندارد بعد سلامت بقیه طرق ها من ذلک، طریقای دیگه‌ای که مرحوم کلینی آورده درسته و قابل استفاده است، فقط یستفاد و بعضی هم این اشکال دیگه ای کردن، گفتن حضرت گفتن و الا فلا بی اله، حضرت دارن حکم میکنن به بطلان معامله، نه به فرضی که اشکال اشکال خوبی، خوب دقت کنید ها، حضرت فهمودن انجا فی ما بینه و بین ثلاثت ایام که خب معامله شد و الا فلا بی اله، یعنی حضرت دارن از ابتدا معامله رو باطل اعلام میکنن، نه اینکه شما حق دارید دلت خواست باطل کنید، دلت خواست پایبند بشید، نمیتونی به معامله پایبند نشی. این اشکال وارد نیست چون اصلا فضای روایت فضای امتنانه و شما در فضای امتنان یک قرینه درست میشه که نمیتونه روایت رو جوری معنا بکنی که مخالف امتنان بر مشتری باشه، روایت میخواد برای آقای بایه یا آقای مشتری که هر کدام حالا بیشتر برای بایه که مال دستشه، برای آقای بایه که مال دستشه یا مشتری که بایه این رو برش فروخته گفته میرم میارم، مشتری ثابت جاست، بایه رفته جنس رو برداره بیاره، مثل این تحویل دارا میاد میگه آقا من برم برات مثلا صد تا بستنی بیارم برای توی زمان فریزر مازاد، میگه برو بیار، رفت که دیگه بیاد، شما صد تا بستنی ازش خریدی ولی سه روز نیامده، حالا مازاد باطل کنم و دیگه بخرم یا نه، در فرضی که رفته اینو میخوام به نفع او کسی بدونن، میخوام یک حکمی به نفعش درست کنن که از این تعطیل ضرر نبینه، نه اینکه بیان حتما مجبورش کنن به بطلان و افساد معامله که ممکنه توی کار ضرری هم مترتب بشه. حالا آمده گفت نه آقای معامله پرسودیه، یه هفته هم صبر کنم برام صرف میکنه. حضرت میفرمایند نه، سه روز که گذشت یه بنده خدا میگه آقا من ماشین مثلا فلان دارم، ماشین دونه 10 میلیون تومان دارم، شما میخری؟ میگه آره من اینو بخرم مثلا دونه 12 میلیون تومان بفروشم، سه تاشون برای من بیاد. معامله رو انجام میده، قرارداد کمین میشه، بنده خدا میره که بعد اینا رو بیاره. حالا 10 روز 15 روزش نیومد، شما میگه من معامله رو به هم بزنم؟ میگه نه ما که ضرر نکردیم، پولمون هم که تو جیبه، حالا بذار صبر کنیم بالاخره بیاره، سود داره، ماشین روز به روز گرونتر میشه. حالا بعد از 10 روز بود، بعد از 10 روز بود، بعد یه ماه بود بازم خوبه. امام میگن نه، تا 3 روز دیگه نیومد دیگه معامله باطل، تو هر وقت صبر کنیم. میگه صبر کردن به نفع منه، من صبر میکنم، بعدم نیامدم حتی دنبالش میرم مجبورش میکنم این ماشینا رو به من بده. اینکه حضرت بخوام استفاده کنه میگه معامله رو سریع آمدن باطل کردن، خلاف امتناعی که ما میخوام برای مشتری قائل شیم، برای بای قائل شیم. این بای و مشتری فرضی که میخوام ضرر نکنن. پس بنابراین قد یستفاد من نفی الامام، ممکنه کسی بخواد از نفی امام استفاده کنه، که حضرت وقتی نفی کردن بیع رو گفتن و الا فلا بیع له، استفاده کنه بطلان البیع را. حالا امام الاساس یا بگه اصلا معامله که سه روز نیامده از اول باطل بوده، او بعد از ثلاثه دون ثبوت الخیال البایه، یا بگه نه بعد از سه روز حضرت دارن حکم میکنن که بگن آقا معامله باطله، نخواد خیار رو برای بایه ثابت کنن. حضرت نگفتن اختیار داره، گفتن معامله باطله. و به ذالک لا تکون دالتا علی ما ذهب الیه المشهور، بنابراین روایت دال بر اون حکم مشهور که گفتن آقا این آقا حق فصل داره و میتونم واسطه و فصل نکنه، دلالت بر این نمیکنه، الزام فصل نمیرسونه. الا ان ذلك ضعيف، چنین برداشتی برداشت درست نیست، به اعتبار ان المقصود روایت در مقام امتنان، مقصود از روایت تسهیل الامر علی البایع، میخوان در بایع امر تسهیل بکنن. و هو یتحقق، تسهیل چه محقق میشود؟ به نفی لزوم ناحیت اینکه بایع لازم نباشه به معامله پایبند باشه، در صورتی که حالا شیطان و هل یحتمل ان البایع لا یحق له الانتظار اکثر من ثلاثه متبرعه، احتمال میدیم که روایت داره بر بایه الزام میکنه فصل رو و میگه تو حق نداری که از بیشتر از سه روز تبرعاً و پیش از خود انتظار داشته باشی، من دلم میخواد یه هفته باشم، یه ماه باشم. امام میگه نه حتما معاملت باطله.
نه
لا بی الله یعنی بی باطله نیست، یعنی اصلا بی ندارن.
نه
حساب
باید
چی؟
نه
حساب مشتری نیست، لا یعنی برای مشتری، یعنی اصلا بی مشتری نداره، یعنی بی باطله، یعنی اصلا چیز انگاری نخریده. نه میخوام بگم
اگر
متعایی
که
اونم
میگرد اصلا کلن به فرض، این چیز انتفاقی کلن به باطله، خب برای چی
نمیتعا کنم؟ چون فرض، چون فرض فرض مشتری رو بیان کرده، چون فرض بیان کرده که مشتری سوال راویه یا فرض روایتیه که یه مشتری آمده از جنسی رو خریده گذاشته رفته، حضرت میگن اگه تا سه روز آمد معاملش صحیحه، اگه نیامد معاملش باطله، یعنی اون مشتری که آمده جنس رو خریده دیگه اون معاملهی ندارن، حقی ندارن، چون فرضیه که اون میخواد بعد بیاد بیع رو طلب کنه و بایه میخواد بیع رو برهم بزنه، مشتری تا چه حق داره که این بیع براش باشه؟ حضرت میفرماید سه روز گذشت دیگه بیعی ندارد، حقی ندارد. نه چون فرض اساسی اینجا بایه، نه فرق نمی کنه، نه فرق نمی کنه، مختص به بایه نیست، تو فرض اومد از این طرفه، ولی اگر یه جنسی رو گذاشت تو بایه رفت و نیومد هم همین حکم هست.
هر
که نقاط
نگاه کنیم،
میگه این لابه اله
نه،
میگه مشتری حقی نداره، نه اینکه بایه حقی نداره، تناسب نکنیم. نه لابه اله نه، میگه مشکل کنیم که توجه نمی کنیم که اگه بی از طرف مشتری باطل باشه از دو طرف میشه باطل، بی حیثی که نیست که بگیم از طرف مشتری باطله، مثل شما بگید اصلا عقول اگه باطل بشه طرفینیه، مثل شما بگید زن و مردی هم مثلا دیگه، مثلا زن دیگه طلاق داده بشه، زن به مرد محرم نباشه ولی مرد به زن محرم بشه، نمیگه شما میگه آقا من به عقل پایبند نیستم، معامله از طرف من فسخه ولی از طرف شما معامله لازمه. یعنی چی؟ یعنی که من هم پول بردارم برم هم جنسمو بردارم برم. این که نمیشه که. بنابراین وقتی مشتری معاملش باطله از طرف بایع هم باطله. چون فرضیه که از جایی که عوض رفته معوض باید برگرده دیگه. اگه بگه از طرف یکی باطله یعنی اینکه خب مبیع رو که شما که ملزمی ثمن به من دادی، شما ملزم باش. ولی من به عقدم ملزم نیستم، مبیع هم برمی‌دارم میرم. این که نمیشه که. بفهم. نه نشد نفهمید. این که منت تصروسی منت نیست، تصروسی ضرره من. هیچ منت یعنی این که نفعی برای من باید شوشه. تصروسی شما من مجبور کردی که من به معامله پایبند بشم. تصروسی منتی سر ما گذاشی، میگه آما منت میگه سرتون صد تا مهمون امروز میاره منظرتون نهار. هیچی منتیه من شما سه روز که منو مجبور کردی، این مجبور کردن که منتی نیستش که. توی جلوه که منت نیست، تو ترخیص منته. رسانه امتنانی از حالایی که میخوای بگی معامله فسخ شده، حق فسخ دارن امتنانی شده، تازه از الان میخواد منت شروع بشه. شما امروز هم شما میگه آقا معاملت کلن باطل، ام نداره در بطلان معامله در بعضی از فرودش منت سر منه، ولی بعضی وقتا خلاف منته. چون اصل روایت امتنانی، تو فرض امتنانه، این فرض امتنان خیلی جا کمک میکنه. در وقتی که میاد میگه رفع القلم عن السبیل توضیح دادن شد، نه تو رفع القلم عن السبیل گفتم شما نمیتونید بگید لسان امتنانیه. میگه پس اگه سبیل امتنان بر سبیل دشتی که خونه ما رو شکست، رفع القلم عن السبیل، هم قلم وضع هم قلم تکلیف، پس دیگه اصلا ضامن هم نباشه. نه، ولی اون که ما بگیم شامل قلم وضع هم میشه، یه فرض نماد باشه که خلاف امتنان بر خود سبیل یا خلاف امتنان بر آره دیگران باشه. زیاد مثلا همونجا شبه کردن که از رفع القلم میشه تا بدون معاملاتش باطله. خب شارع متعال بیاد بگه آقا معاملاتش صحیحه، فقط در فرضی که ولی تشخیص بده. حالا دیگه مثلا فرضش گذشت، اینجا هم لسان امتنان باید بگه از چه اول اون سلوک که منت نیست، از حالا که منت درست شده منت بیشتر برای که من حق داشته باشم، نه اینکه اجبارم معاملم باطل کنید. و بعد هازا خب بنابراین احتیاجی نمیماند که ما رجوع بکنیم به اون تقریبی که مرحوم شیخ آورده. مرحوم شیخ آمدن چی فرمودن؟ مرحوم شیخ آمدن گفتن ما پس اینجا آمدیم چیکار کردیم؟ ما آمدیم اینجا تمسک کردیم به خود دلیل، یعنی بر اساس یک استدلالی که از روایت کردیم اومدیم فرض ثابت کردیم. گفتیم آقا در اینجا اینجوری نیستش که روایت فقط لزوم رو بخواد اثبات کنه، بلکه حق فسخ و حق خیار رو ثابت می‌کنه، نه لزوم بطلان معامله رو. مرحوم شیخ اینو نمیگن، میگن خب حالا نهایتش ما چیه؟ نهایتش شک میکنیم که آیا بعد از 3 روز هنوز میشه معامله صحیح باشه یا نه معامله کاملا باطله. یعنی که اینجوری نیستش که به صراحت بیان دلالت روایت و حرف آقایون رد کنن. میگن فکیفکان فلا اقل من الشک، شک میکنیم که آیا معامله صحیح یا معامله باطله. چه کار میکنیم؟ میگن استصحاب ترتب آثار مترتبه بر بیع میکنیم. میگیم تا قبل از این 3 روز که این بنده خدا معامله صحیح بوده است و میتونسته به معامله پایبند باشه، شک میکنیم بعد از روز سوم میتونه هنوز به معامله پایبند باشه یا لازم معامله رو فسخ بکنه، استصحاب میکنیم امکان پایبندی رو معامله رو. فیرجع الی استصحاب الآثار المترتبه علی البیع. کسی میاد به مرحوم شیخ اشکال میکنه، میاد میگه آقای مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، میگه آقای مرحوم شیخ شما عرضم خدمت شما او صحتی که در قبل در ضمن سه روز داشتید، صحت در ضمن معامله چی بوده؟ لازمه بوده. بعد از 3 روز شما حق فسخ دارید، دیگه معامله برایت عقد لازم نیست، عقد چیه؟ عقد جائزه. صحتی که در 3 روز اول داشتی صحت در ضمن عقد لازم بوده، صحت در الان صحت در ضمن عقد جایزه. موضوع عوض شده دیگه، شما نمیتونی برای اثبات صحت در ضمن عقد جایز تمسک کنی به استصحاب بقای صحت در ضمن عقد لازم. شما آمدی گفتی آقا تا 3 روز عقد لازم پس صحیح، بعد از 3 روز عقد جایز، دیگه چیزی میخوای صحتی رو استصحاب کنی؟ مرحوم شیخ میگه آقا صحت فصل عقد لازم که نیست که شما بگی آقا عقد اولیه عقد لازمه به همراه صحت بوده است، عقد دوم عقد جائزه به همراه صحت بوده است، موضوع متبدل شده. میگه اینجوری نیست، مثلا اینجوری مثال بزنم، تا دیروز شما یه انگوری داشتی که رنگش زرد بود، حالا آب انگور رو گرفتی نمیدونه آب انگور هم رنگی زرد است یا زرد نیست. میگه خب حالا استفهام میکنم، تا دیروز میگم انگور رنگ زرد بوده، حالا آب انگور نمیدونم رنگ زرد هست یا زرد نیست. میگن بابا این عارض و معروضه، این عارض بر اون معروض بوده، معروض عوض شده، معروض نیست عارض مونده باشه. یا جنس و فصل شما در نظر بگیر. عرض کنم خدمت شما، شما فرض کنید که آمدید و مثلا دارم میگم یه مادی شیمیایی رو که یک سری خواص خاصش داد، حالا ما جنس و فصل مواد شیمیایی نمیتونیم تفسیر بدیم، ما یه فرض معاشی همین جدا میگیم. شما آمدید عرض کنم خدمت شما یه حیوانی رو عرض کنم تبدیلش کردید، خواستید به یه حیوان دیگه تبدیل شد. شما یا تا زمانی که این شیر بوده، این شیر درنده بوده، حالا که تبدیل شده به یه حیوان دیگه، نمیدونم تبدیل شده به حیوان درنده یا حیوان غیر درنده، استفهام میکنم میگم هنوز این حیوان درنده است. اونجا میگن آقا این فصل او جنس بوده، وقتی اصل جنس عوض شد که شما نمیتونی که نسبت به فصلش استفهام رو هنوز انجام بدید. و قص علی هذا مواردی که به تعبیر دیگه این شیء یا فصل یا عارضه که متقوم به وجود موضوعه، اگر موضوع آمد متبدل شد شده، در این صورت شما نمیتونید او عرضش و او صفتش رو تو وصف ها خیلی روشن‌تره. حالا تو فصلاتون ما تغییر جنس خیلی جنس حقیقی نداریم که ما میتونیم جنس های حقیقی رو به هم دیگه اعتبار بدیم، حالا نمیدونیم فصلش چیه. یا مثلا اینجوری مثال بزنم، یه مثال خوب مثال بزنم، شما چوبی رو دارید که فصل به فصل، حالا ما میگیم چوب جنس و فصلش چیه، فرض کنید جنس چوب مثلا هر ماده ای فصلش مثلا اشتعال زایی باشه، مثلا حالا شما تصور کنید فرض کنید چوب یعنی هر ماده ای که اشتعال زا باشه، درست شد؟ شما این چوب رو آمدید خمیرش کردید، تبدیلش کردید به یه چیز دیگه، یا آتشش دارید تبدیلش کردید به زغال، یا آتش دارید تبدیلش کردید به خاکستر، درست شد؟ حالا چوب رو آتش میزنید، ممکنه زغال کنید، ممکنه خاکستر کنید. شک دارید که حالا که زغال شده یا خاکستر شده هنوزم آتش گیرنده هست یا آتش گیرنده نیست، فصلش داره یا نداره؟ شما نمیتونید استفهام کنید، نگه استفهامش کجا اثر داره، فرض کنید اثر داره. گفتن اگه هر کسی یه شیء داره که بهش میشه واسه، مثلا اومدن گفتن هر کسی شیء داره که به درد سوختن میخوره، آتش گیرنده است، نصف شما بیاد به حکومت بده. خب شما این چوباتون رو اومدید تبدیل کردید، نمیدونید شک دارید که الان آتش گیرنده هست یا نیست، میتونید استفهام بکنید؟ میگن نه، به خاطر اینکه او آتش گیرندگی در ضمن این جنس بوده، در جنس چوب بوده، حالا که تبدیل شده ممکنه مثل زغال باشه که آتش گیرنده باشه، ممکنه مثل خاکستر باشه که آتش گیرنده نباشه، پس شما نمیتونید استفهام فرض رو بکنید. نسبت به صفته که خیلی روشن‌تره، که توی شرعیات هم همینجوریه که وصف یه شیء عوض میشه، شما نمیدونید حکمش او صفتش هنوز هست، میشه استفهامش کرد یا نه. اگر حکم از ادعایی حالت اوصافی باشن، عوارضی باشن که قائم به معروضن، شما اگه معروض عوض شد یه جنس دیگه شد، یه معروض دیگه شد، نمیتونی نسبت به عرض یا صفت استصحاب بکنی، چون عرفاً تبدل موضوع شده و در استصحاب بقای عرفی موضوع چیه؟ شرطه. ولی شما میفرمایید که آقا شرعیات که ربطی به موارد نداره، که چی گفته که مگه شما دلیلی دارید که صحت مثلا فصل لزومه؟ نه، یه عقد لازمه، یه عقد لازم یه حکمی هم برش مترتب بوده، یه مقارنی هم داشته، یعنی عقد لازم یه حکم مقارن داشته، حکم مقارنش بوده چی؟ صحت، درست شد؟ شما شک دارید حالایی که عرض کنم خدمت شما، شما شک داری که حالایی که آمد از لزوم برداشته شد دیگه این عقد لازم نیست، هنوز هم اون فصل رو، یعنی میگم اون فصل رو، اون اثر رو، اون حکم مقارن رو که صحته دارد یا ندارد؟ خب درسته اینا با هم دیگه ربطی نداره. میگه آقا این چه تا وقتی اینجوری بوده این خصوصیت داشت، حالا که عوض شده این شکلی دیگه نمیدونیم خصوصیت داره یا خصوصیت نداره، خب استصحاب میکنیم دیگه. میگه تا زمانی که عقد لازم بوده، صحیح بوده، قابل تمسک بوده، باید آثار برایش مترتب، صحت در معاملات این ترتب آثار دیگه، آثار برایش مترتب بوده. حالا که این عقد تبدیل شده به عقد جایز، نمیدونیم آثار مترتب یا آثار مترتب نیست، استصحاب میکنه میگیم هنوز آثار برایش مترتبه. اینا مثل موارده. اصلا خدمت شما جنس و فصل و عرض و معروض های عرفی نیست که اگر جنس عوض شد دیگه بگی نمیشه نسبت به فصل استحباب کنی، اگر عرض عوض شد نمیشه بگی آقا معروض عوض شد نمیشه نمیتونی نسبت به عرض استحباب بکنی. نه، اینا دو تا حکم مقارنن و عرفا اینجا دو تا موضوع نشدن. عقد لازم با تبدیل شدن به عقد جائز یه موضوع دیگری نمیشه که عرفا اتحاد موضوع رعایت نشده، همون عقد یکی از خصوصیات که از دست داده. خب اصلا تمام مواد استثناء ما فرض شک ما داریم که اینجا خصوصیت لزومیه که از دست داد تبدیل شده به باطل یا همه خصوصیت صحت داره استثناء صحت میکنیم. پس مرحوم شیخ میفرماید و توهم و کون صحت سابقت. پس شیخ داره چیکار کرد؟ برخلاف آقای ایوانی که به اماره تمسک کرد، مرحوم شیخ به اصل عملی استثناء تمسک کرد و میخواد شبه استثناء رو هم منتفع کنه. میگه این توهم که صحت سابق در ضمن لزوم بوده هم پس مرتفع میشود به ارتفاعش، عقد لازم که مرتفع شد شد عقد جائز، او صحت هم یه قابل استثاب نیست. شیخ میفرماید مندفع اون این توهم مندفع است و مورد قبول نیست. چرا؟ به ان اللزوم لیس من قبیل الفصل للصحه. لزوم مانند فصل صحت نیست. اینجوری نیستش که ارسون خدمت شما یکیش جنس باشه، مثلا ارسون صحت جنس باشه، یه جنسی باشه که فصلش لزوم باشه. عقد صحیح لازم غیر از عقد صحیح جایز باشه و عرفاً اینها دوتا ارسون خدمت شما نوع مختلف باشن که وقتی میگه آقا صحت عقد لازم لزومش از بین رفت، یه چیز جدیدی پیدا آمده که عرفاً دیگه اون چیز سابق نیست، لذا اصل استثاب رو نمیشه تمسک کرد. حالا چی مثال رو من دو مثالم بقا فصل رو آمدن استثاب کردن، شما استثاب جنس کنید. یه مثال واضح تر بدارم، یه حیوانی بوده این تبدیل شده به یه چیز دیگه، یا نمیدونید شک میکنید که تبدیل شده به حیوان یا تبدیل شده به یه مثلا جامد یا تبدیل شده به سنگ یا تبدیل شده به میته، شک میکنید که تبدیل به حیوان شده یا تبدیل به چیز دیگه شده، شما میگه آقا درسته که فصلش از بین رفته، ما استثاب اصل جنس میتونیم بکنیم. میگن اونجا نمیشه استثاب اصل جنس کرد، چون وقتی تبدیل شد به یک نوع دیگری ممکنه اصل جنس هم درش مندفع نباشد، یعنی وجود نداشته باشد. پس بنابراین لزوم از قبیل فصل صحت نیست، بلکه حکم مقارن صحت است. فی خصوص بیع خالی من الخیار، در خصوص بیع خالی از خیار اصلا یه حکم مقارن دارید. حالا بیع به همراه خیار نمیدونی صحت با حکم مقارنه هست نیست، استثاب میکنید. این بعد حاضر تمام کلام در این فصل. بحث بعدی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه، مرحوم جناب آقای ایوانی مطرح میکنه اینه که گفتیم ما آقایون که به شرطی خیار تأخیر وجود دارد که عوضین قبض و اقباض نشده باشد، احد العوضین هم قبض و اقباض نشده باشد. به خاطر چی؟ به خاطر روایت حضرت میفرماید که الرجل یا شیخ بنا رجل المتا ثم یدعه عنده، یعنی قبض نکرده از مبیرا، فیقول حتی آتی که به ثمنه، یعنی این که ثمن رو هم به اقباض بایه در نیاورده است. فرض روایت هم اینه. بله نه. و اما اعتبار عدم اشتراط تأخیر فلان ذالجه هو المنصرف من الصحیحه، منصرف از صحیحه که راوی میاد سوال میکنه که نمیدونم چقدر باید واسطم. پس بنابراین اصلا فرض سوال روایت یکی داره از زمانی که باید واسطه در فرضی که نمیدونه چقدر واسطه سوال میکنه. اگر با هم شرط کردن که یه هفته واسطه، خب معلوم دیگه باید یه هفته واسطه، این شرط ضمن عقد لازمه و پای بعدش هم لازمه. و اما اعتبار عدم اشتراط تأخیر فلان ذالجه هو المنصرف من الصحیحه و اما انه یلزم تسلیم العوضین بعد تمامیت المعامله، این روشنه، چون وقتی که شما هر کدام از طرفین معامله انجام میشه، آقای بایه مالک ثمن شده و مشتری مالک مبیع شده و مشخصی که باید حق مالک رو، ملک مالک رو باید برگردون. من که مالک مبیعم باید مبیع رو هم برگردونم، اونم که مالک ثمنه باید ثمنه رو برگردونم. اما انه یلزم تسلیم العوضین بعد تمامیت المعامله فلأن كل طرف يملك بالمعامله من انتقل اليه، هر کدام از اطراف به وسیله معامله مالک اون چیزی میشوند که در رعای اعتبار بهشون منتقل شده، انتقال اعتباری مد نظرشون، اون ملکیته. حالا پس تأخیر و من دون رضا ای که مال رو بعد برنگردونیم، من ای که مالکم ملکم رو برنگردونیم بدون رضای من،
غیر جائز جائز نیست الا مع الانصراف الیه، مگر اینکه از خارج دلیلی داشته باشیم که حق داریم که مال رو تا مدتی نگه داری و هوا غیر ثابت، هیچ دلیلی وجود ندارد بر این مطلب، بل ثابت اشتهو اش این ثابته، یعنی در معاملات و انصراف ذهنی وجود دارد که اغلا بودن هر کسی شیعی دارد باید سریع معامله رو چکا بکنی بهش برگردونی، نه اینکه معامله رو از کنان خدمت شما مال رو بیش خودت نگه داری. البته یه چیزی وسط هست که میگن در صورتی که فرض مقابل امتناع میکنه شما میتونی امتناع کنی، یعنی لذا هر کدوم از طرفین میتونن دادن پول رو منوط دار تحویل رو منوط کنم به تحویل طرف مقابل، میگه من ثمن به تو بدم ول میکنی میری ماشین به من نمیدی، اون میگه من ماشین به تو بدم تو دیگه ول میکنی میری پول به من نمیدی، یا جاهایی که احتمال مثلا سرقت زیاده میگه من این پول دستت بدم ممکنه جنس رو من ندی، یا بگه جنس دستت بدم ممکنه فرار کنی میری پول ندی، پولی بالا بذار جنس بعدم نگی چه آقا، پس اینجوری میشود دور مهار، اینه که تحویل من متوقف بر تحویل شده، تحویل هم متوقف بر تحویل یه بدید و معامله صورت نمیپذیرد، نه فروض متعارف داره، میگه آقا پول بیا بذار رو میز جنس بعدا ببر، این هم متعارفه. خب نه بیعانه یک بحث خیلی مفصل و فقهی داره، 4-5 جور تصویرش میشه که از بیعانه رو، بیعانه رو اگر چند جور میشه تصویر کرد دارم نمیخوام واردش بشم، بیعانه یه موقع بخشی از ثمن معامله رو انجام دادی، بخشی از ثمنه، یه موقعی نه بیعانه رو گذاشتی به این شرط به این عنوان که من این پول رو میذارم در مقابلی که شما جنس رو برای من تا فردا نگه داری و فردا به قیمت به من بفروشی، این خودش میشه یه معامله جدید، میشه معامله بیعانه حقوق العقود.
اون
دیگه بیعانه از من خیلی نمی کنه، حتی ممکنه یه جایی بگم بیعانه، یعنی بیعانه خیلی اصلا بخشی از ثمنه دیگه، نه در اون صورت معامله لازمه، مگه شرط کرده باشن که اگه تا 3-4-5 روز نیامدی هر مولا که دیگه بخشی از ثمن رو داده باشه بعد باید بری پیش حاکم شد مجبوری شونی که آقا مابقی ثمن رو برداره بیاره، لذا غالبا وقتی بیعانه میدن شرط هم میکنن، بیعانه رو میدن میگه تا 3 روز اگه آمدی بردی بردی، اگه تا 3 روز نیامدی، حالا مشکلیه که تو این حیث بیعانه مشکل نیست، مشکلیه که اگه تا 3 روز نیامد بعد میخواد بیعانه رو برداره، دقت کردید؟ میخواد بیعانه رو ببره، اگه بیعانه بخشی از ثمن باشه برداشتن بیعانه مشکل میشه، شما اگه بخواید بیعانه هر وقت بیعانه میذارید به عنوان بخشی از ثمن بذارید که اگه نیامدید اون نتونه بیعانه رو برداره، مجبور شه براتون پس بده، ولی وقتی میخواید بیعانه رو بگیرید به عنوان یک معامله مستقل بگیرید، به عنوان عقد بیع نگیرید، یه معامله مستقل کنید، میگید من از شما 50,000 تومان پول میگیرم در مقابل این که اگر تا 3 روز دیگر آمدید خانه را به 50,000 تومان به شما بفروشم، فقط یه حقی برای او درست میشه، در مقابل این یه حق برایش درست میشه، اگر تا 3 روز آمد شما ملزم به فروش هستید، نفروشیدن برای پیش حاکم شد مجبورتون میکنه که شما رو بفروشید، اگر نه اگر تا 3 روز نیامد خب اون نیامده دیگه، شما در مقابل بیعانه یک حقی برش درست کردید و اون نیامده حقش رو بگیره، و هیچ اشکال نداره معامله هم صحیحه، شما جنس رو بقیه میفروشید صاحب بیعانه هم بدون هیچ مشکلی میشدید، بیعانه اونجاش مشکل داره که بعدا که طرف مقابل نیاد میخوام بیعانه رو چکار کنن بردارن، اگه بیعانه بخشی از ثمن باشه وقتی نیامد بیعانه چکار میکنه باید پسش بدید، ولی اگه بیعانه معامله رو فوقش باطل میکنه و معامله رو پسش میده جنسش، چون غالبا گفتم تو بیعانه ها چیز میذارن دیگه، حد اکثر هم زمان معین میکنن، میگن این 50,000 تومان بگید تا 3 روز دیگه آمدی معامله رو انجام بدید، اگه معامله رو انجام دادن بیعانه رو گذاشتن تا 3 روز حق فرق گذاشتن، حق فرق رو انجام داد حق گرفتن بیعانه رو نداره، بیعانه رو باید پس بده چون معامله رو باطل کرده دیگه، چیزی نبوده دیگه، درسته؟ ولی اگر نه به عنوان این عقد جدید بذارن میتونه بیعانه رو بگیره. و اما انه یلزم تسلیم العوضین بعد تمامیت المعامله، یه گفتیم که تسلیم العوضین لازم است بعد از این که ایشه گفتیم هیچ،
و اما انه یحق للآخر الفصل علی تقدیر امتناع عقدهما، اینکه گفتیم دیگری حق فصل دارد اگر نفر قبل امتناع بکند از پرداخت، فذلک الاشتراط ضمنی، شرط ضمنی وجود دارد، الاحتفاظ کل منهما بالخیار لنفسه علی تقدیر امتناع الآخر من التسلیم، هر کدام برای خودشون خیار رو محفوظ میدانند و تقدیری که دیگری از تسلیم امتناع بکند. فرضی که تو جنسو بدی دست بازی که من بدم، اگه ببینم تو جنسو نمیدی منم نمیدم، امتناع میکنم و معامله رو به هم میذارم. اما اختصاص و خیار تأخیر بالبیع، این که خیار تأخیر مختص به بیع است، فالاختصاص صحیحت زهاره از سابقه و غیرها به تمام ادله داله بر ثبوتش در خصوص عقد بیع دلیل مطلقی نداریم. حالا به خلاف جواز الفسخ علی تقدیر امتناع عهدهما من التسلیم، این جواز فسخ در فرضی کدومشون امتناع بکنن این عامه، فإن نکته عامه، فإن نکته عامه لغیر البیع ایضا، نکته عام شامل غیر بیع هم می شود. اینا تمام همه چی گفت نسبت به اون موارد مایسر و الیه الفساد چی یه سری روایاتی داریم، و اما به اون مایسر و الیه الفساد چی دیگه سریع فاسد میشه، مثل اون قضا، مثل اون شیر، فقط دلت بعض روایات علی ثبوت الخیار فی، بعض از روایات دلالت میکنن که خیار در این موارد ثابته. بعد دخول لیل اذا کان یفسده المبیک، مبیک یعنی شب را به صبح گذراندن، این که شب تا صبح این جنس در پیش شما بماند باعث فسادش می شود، کما فی روایت محمد بن علی حمزه، در روایت محمد بن علی حمزه و غیرش آمده، امن ذکره از یک راوی که روایت می شود مرسل، عن ابی عبدالله علیه السلام، الرجل یشتر شیء الذی یفسد من یومه، شخص میره چیزی رو میخره که تو روزش فاسد میشه، و یترکوهو جنس رو نمیذاره همینجا، حتی یعطیه به سمن تا که بره پولش رو بیاره. حضرت فرمودن انجا اسیم ما بینهو و بین اللیل به سمن، اگه تا شب سمنه که آورد آورد، اگه نیاورد آخر وقت دیگه فلا بیع له، یا میفروشه یا میبره خودش بنده خدا استفاده میکنه. لکن لها ضعیفت السند بالارسال، روایت مرسل است، و لابد من حملها علی حالت تحقق الفساد بالمبیع، باید فرض جایی مطرح کنیم که اگه شب بمانه فاسد میشود، ولی اگه در وسط روز اگه بمونه تا هم وسط روز فاسد میشه، خب باید قبل از فسادش بتونه بفروشه و ام یعنی فرض کنه معامله رو. اما اذا کان یتحقق فی وسط النهار، مثلا اگر در بین روز هم این فساد عارض می شود، فالخیار و لابد و ایکون ثابتا قبل ذلک، یا باید قبل ذلک بشه. بفهم قبلی مثل همون فرق نمی کنه، این همون اشکال هست و جوابش هم همون جوابه، که دلالت بر فرق می کنه، چون دیگه اونجا گفتن اینجا دیگه ضرورت نداره تکرار کنه. چی می فرمایی؟ نه میگن روایت رو باید هم کنیم، اصلا این که روایت، چون فرض روایت دیگه که میگه اوز بند خدا میگه تو روز فاسد میشه، حضرت دارن میگن تا شب باید صبر کنه، نگه تا شب صبر کنه بعد از فساد، مرادشون حضرت میگه تا آخرین لحظه که میشه، اگه شب فاسد میشه تا آخر شب صبر کنه، ولی اگه تا بعد از ظهر بمونه فاسد میشه دیگه سر ظهر میتونه بفروشه، این روشنه. و اما اذا کان یتحقق اون فساد فی وسط النهار، مثلا مثل شیر و این کبابی که مثال دادم، فالخیار لابد و ایکون ثابتا قبیل ذلک، باید بگیم خیار ثابته یک مدت کمی، قبیل اما قبلا شاید قبیل بخونیم که یعنی مدت خیلی کمی، لازم نیست حتما به اون معنا قبیل باشه که حالا حتما چند دقیقه قبلش دیگه، نه این مقداری که به طور متعارف بشه بفروشیم و طرف هم استفاده کنه. مثلا دارم میگن این یه جوری نگه داری که انقدر این شیر دیگه نزدیک ترش شدنه که بنده خدا تا بخره ببره خونه بذاره دیگه ترش شده، نه به نحو ممکن بیعه لو فسح، به جونه که اگه فسخ کرد بتونه بفروشه و طرف مقابل هم بتونه استفاده بکنه. ولوک و فیزالک چیه؟ هو اشتراط ضمنی و ارتکازی، همون شرط ضمنی ارتکازیه، از العاقل لا یقدم علی اتلاف مالهی بلا مقابل، عاقل نمیذاره مالش بلا مقابل هدر بشود. اینم نگید آقا مالش، چون در واقع فرضی که هنوز اون سمن رو نیاورده و معلوم هم نیست سمن دستش بسه، نگید مال دیگریه، یا یعنی همین بابی که بالاخره آقا مال از بین نره. خب بفرمه
اون جوابی که با
بیا همه اینجا اینجا مازن بیش
متلف بشه
مال خودش رو تلف داری چه
اومد
آه سختی دوباره مشتری پیدا کردم دوباره برم بگردم آه از صبح داد زده آه مثلا چون دارم حویش کلیو 200 تومن حویش کلیو 200 تومن حالا بنده خدا گلوش باید شده بار آخر شب 4-5 کیسه حویش کلیو بنده خدا خریده دوباره یه موقع شب واسم داد و بیداد کنم حویش کلیو چند باش باشم که خراب بشه به من چه رفته مخواست داد مال که قدره ببرد چه رفت من داره خب بخونیم یا بسه خسته شدید صلی الله علی سیدنا محمد و علیه و سلم Thank you.